شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت 12 یا 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
دکتر. سلام. بفرمایید. لطف کنین که این بلندتر صحبت کنین، ممنون میشم. بفرمایید.
حتما، بسیار خوشحالم فرصت نصیبم شده خدمتتون راهنمایی بگیرم.
لطف دارید، بفرمایید.
جناب دکتر، من سوال به شکل کلی مطرح میکنم، چون احتمال بدم خانواده نامزدم شنونده برنامه شما باشم، خیلی وارد جزئیات نمیشن. من میخوام بدونم مخالفت والدین با ازدواج چقدر باید در نظر گرفته بشه و چقدر میتونه اهمیت داشته باشه، اگر که طرفین تمایل داشته باشن ولی والدینشون مخالف ازدواج باشن.
ببینید، شما چند تا مورد رو دارید. یکی مورد به هر حال قانونی است که در بسیاری از نقاط جهان یه چنین قانونی برای اینکه پدر و مادر برای سنین ازدواج و بلوغ دخالت یا نقشی داشته باشن رو قائل نیستن. یکی زمینه‌های در حقیقت باوری و اعتقادی آدم هاست که اون یه موضوعی است که برمیگرده به نظر شما. اینکه پدر و مادر وظیفه‌شون هست، مسئولیتشون هست که نظر مختلف و مخالف خودشون رو درباره ازدواج فرزندانشون بگن، به نظر من در بیشتر موارد عادی است و باید پذیرفته بشه. یعنی ما باید قبول کنیم که پدر و مادری با ازدواج فرزندشون با فرد دیگه مخالف باشن و نظرشون رو هم ابراز کنن. اما اینکه نظرشون باید شنیده بشه حرفی نیست، ولی اینکه بعدن پسر و دختر بر مبنای اون نظر چه میکنند، خب اون دیگه تصمیمی است که اونها میگیرن. معلومه که بسیاری از پدر و مادرها بر این کار دست به مانورهای آشکار و پنهانی میزنن و یا احتمالاً ممکنه خطراتی یا ضررهایی رو بزنن یا تهدیدی بکنن. اینا رو من به صورتهای مختلف و متفاوت دیدم. اون چیزی که اهمیت داره، وقتی یه پسر و دختری با مخالفت پدر و مادر روبرو میشن، اولا باید چرایی اون موضوع رو جدی بگیرن، نه یعنی چرا اینا مخالف هستن، و اون مطلب رو به صورت خیلی برجسته‌ای بهش توجه ویژه کنن. اگر آشکار هست که پدر و مادر نظر بی خود بی موردی دارن، خب اون به گرفتاری های پدر و مادر مرتبطه. اگر نه، واقعا حرفی هست باید به حسابش آورد. دوم، برمیگرده به این که پسر و دختر در خصوص مخالفت پدر و مادر چه وضعیتی رو میگیرن. برخی از اوقات ممکنه اعتنایی نکنن، خیلی از اوقات اعتنایی ظاهرا نمی کنن ولی واقعا می کنن. بسیاری از اوقات به این پدر و مادر به دلایلی محتاجن. از جانب دیگه ممکن است که حرف و نظر پدر و مادر حال یا در آینده روشون اثر بگذاره و مسائل مشکلاتی رو به وجود بیاره. بنابراین به عنوان یک عامل به اصطلاح موافق یا مخالف باید به حسابش آورد. و در این گونه موارد من هر وقت درگیر بودم خواستم ببینم پدر و مادر مخالفتشون از چه جهته. برخی از اوقات هم مخالفتشون کاملا مخالفت درستی بوده که هشداری دارن میدن که این ازدواج یا رابطه غلطه، این ازدواج رابطه به این دلایل با مسائل و مشکلات روبرو میشه و میتونه چنین بشه. برخی از اوقات نه، کاملا بی پایه است، بی اساسه، و در اینجاست که بیشتر باید پدر و مادر رو قانع کرد که از مخالفت خودشون دست بردارن، و اگرم برنداشتن به هر حال بچه ها با پیامدها و نتایجی که از این مخالفت هست باید خودشون رو به نوعی در آینده برخورد بدن و درگیر کنن. حالا اگر دلتون میخواد یه چند تا سوال من دارم. اول بذارید بپرسم شما چند سالتونه؟
من 31 سالم هستم.
دختر خانم چند سالشونه؟
همسن من هستم. شما فقط از من.
چه مدتی شما همدیگر رو میشناسی؟
ما حدود 2 ساله که از نزدیک با هم معاشرت میکنیم.
به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید؟
من مهندسی خوندم، توی دانشگاه مشغول تحقیق هستم.
و ایشون
پزشکی خوندن.
اون وقت به من بفرمایید که از نظر هر دو ایرانی هستی درسته؟
بله بله.
از نظر مذهبی مذهب رو دارید؟
بله.
اون وقت از نظر شدت باورهای مذهبی که چیز خیلی عجیب و غریبی نیست که یکی خیلی ارتودکس و عرض کنم به یک اعتبار متعصب و تنگ نظری که خیلی آزاد و راحت باشه شباهت.
نه خیلی دکتر، هیچ کدوم از مذهب. خانواده مذهبی نیستن.
بسیار خوب. مطلب دیگه، هیچ کدوم که قبلا ازدواج نکردی؟
نه خیلی.
به من بفرمایید که از نظر لایه و طبقه اجتماعی، یعنی اونچه که برمیگرده به خانواده‌ای که شما و ایشون درش بزرگ شدن، از نظر تحصیلات، مقام و درآمد، چون این لایه و طبقه اجتماعی رو مشخص میکنه، در حقیقت چقدر نزدیکید یا با هم فاصله دارید؟
در یک سطح هستیم دکتر.
خیلی خب، پس دلیل اصلی مخالفتشون چیه؟
من یکی دوتا مثال خدمتتون میذارم دکتر. حتی ما مثلا موقعی که قرار ازدواج گذاشتیم، هر دو خانواده خیلی خوشحال و راضی بودن. منتها من همین هر چقدر بیشتر با خانوادهشون معاشرت میکنم، از قبلا هم که با دختر خانمشون معاشرت میکردم خیلی مشکلات خاصی نبود. الان هر چقدر بیشتر با خانواده نامزدم معاشرت میکنم، هر روز یک داستان جدید و یک مشکل جدید به وجود میاد. و با وجود اینکه ما ساعت ها میشینیم راجبش بحث میکنیم، به هیچ نتیجه نمیرسیم.
اوکی. حالا من یه مثال کوچیک میرسم. من دلم میخواد حتما مثال رو بزنم. بذار یه سوالی بکنم.
بفهم.
شما فرزند چندم هستی؟ چند خواهر؟
من هر دو فرزند اول هستیم. هر دو من یک خواهر کوچیک‌تر دارم، ایشون یک برادر کوچیک‌تر.
شما فاصله‌تون با خواهرتون چقدره؟
من 2 سال، ایشون 10 سال.
بسیار خوب. خب حالا بفرمایید.
عرض کنم به عنوان مثال دکتر، مثلا مطالبی که به نظر من خیلی بیش از پا افتاده است، من مثلا میرم فرودگاه دنبالشون، بعد که میرسونمشون وارد منزلشون نمیشم به دلیل که احترام بذارم بهشون که چند ساعتی رو مسافر توی پرواز بودن، 20 ساعت استراحت بکنن. بعد همین مسئله تبدیل میشه توسط خانواده نامزدم به یک بی احترامی خیلی بزرگ، و با وجود اینکه من کلی توضیح میدم، باز بر همین عقیده هستن که من قصد توهین داشتم. و از این مثال ها هزاران
نفهمیدم قصد توهین داشتید به خاطر اینکه بعد از
وارد رسون... منزلشون نشدم، مثلا فقط رسوندمشون و رفتم.
خب نه، بی احترامیتون چه بوده؟
خب منم همینو متوجه نمیشم آقای دکتر، ولی وقتی باشون 2 ساعت صحبت میکنم، آخر سر اینو بی احترامی تلقی کردن که چرا وقتی تعارف کردم که من بیام چای بخورم نرفتم. یا مثلا امسال عید من خب خارج زندگی میکنم، فرصتی پیش اومد عید و مرخصی بگیرم برم ایران، خیلی ناراحت شده بودن که چرا لحظه عید من نخواستم باشون باشم. و من چرا میگم آخر لحظه عید حالا چقدر مهمه؟ ما که هممون خارج توی یه شهریم، حالا 10 روز دیرتر میام خدمتتون، ولی تنها فرصتی بود که میتونستم با خانواده‌ام باشم. اینم باز یک توهین و بی احترامی بزرگ تلقی میشه.
اصلا به هیچ وجه. اینا یه قرارهایی است که اگر باشه خوبه، اگه نباشم هیچ عیبی نداره.
خب من همین یا مثلا در مورد منم کاملا با شما موافقم، 2 ساعت هم بحث میکنیم و
چرا
من
بحث میکنی؟ آخه این چه بحثی؟ آخه این موضوعی که ازم با بحث به جایی نمیرسه، اینا بیشتر بحث سلیقه است. پس که من هی به شما بخوام بگم نارنگی بهتر از پرتقاله، شما چه بحثی میتونید با من بکنید؟ مخصوصا وقتی من تصمیم گرفتم که اصلا نظر شما رو نپذیرم، ازشم یه نتیجه گیری دیگری بکنم، که شما آدمی هستید که یا هوش ندارید یا عقل ندارید یا چشایی ندارید. آخه یه زمانی هست که بحث درباره موضوعهایی است که میتونه آدم به یه نتیجه برسه. گفتگوهایی از این قبیل بسیار بسیار فردی و شخصی و دور از یه ملاکهایی برای اندازه‌گیریش هست. حالا صبر کنید. دختر خانم راجع به این نظریات پدر و مادرش چی فکر میکنه؟
بیشتر موافق والدینشون هستن.
ایشون اونجا هستن دور بر شما؟
نخیر.
آخه من میخوام اینم، استدلال ایشون این است که اگر یه کسی رو بهش دعوت کردن گفتن بیا تو و او فکر کرد که بهتره بره، اصلا نخواست به خاطر اونا، به خاطر خودش خواست بره، این توهینه؟ این چه توهینیه؟ یعنی اگر شما منو دعوت کردین منو من شو توهین کردم؟
منم همین سوال. من یه مقدار سر مسئله عروسی هم آقای دکتر با والدینشون مشکل داشتم. باز اونجا مباحثی که به من ایراد میگیرن خیلی منطقی است و من پذیرفتم ایرادامو، ولی باز منو نمیبخشن. من هر زمینه که بابا من یه صحبتی کردم اشتباه بوده، حالا حرفم پس میگیرم، چون تو سیدیا و راهنمایی خود شما یاد گرفته بودم در مورد ازدواج که آدم تو خانوادهش راحته، حرفشو میزنه و بعد میبینه غلطه و میگه ببخشید اشتباه بود. به عنوان مثال من بهشون سر بحثا و هزینه‌های عروسی و تعداد مهمونا که خیلی بحث پیش اومده بود بین خانواده و در مورد سطح و کیفیت عروسی، به من پیشنهاد کردن که ما نصف هزینه رو تقبل میکنیم. بعد من گفتم که خب شما هزینه مهمونای خودتون رو پرداخت بکنید، منم هزینه مهمونای خودم. قصد جسارتم نداشتم، من فقط مد نظرم این بود که هر تعداد مهمونی رو میخوان اونا به راحتی، چون تعداد مهمونای اونا خیلی بیشتر بود، مثلا فرض بفرمایید 2 برابر مهمونای ما بود، من میخواستم اونا راحت باشن با این مسئله. بعد به خانواده خودم هم که گفتم منو مؤاخذه کردن که صحبت قشنگی نکردی، ولی با وجود اینکه چند بار عذرخواهی کردم پذیرفته نمیشه و میگن که من آدم چیپی هستم که این حرف زدم، در صورتی که خب من یه حرف اشتباهی زدم و دوست دارم عذرخواهی بکنم و کردم. اینه که نمیدونم هر مسئله کوچکی تبدیل به یک مناقشه میشه بین من و خانواده ایشون و من اصلا نمیدونم چیکار بکنم.
خب ببینید عزیز، من اولا موضوع به گونه که شما مطرح کردید موضوع درستی نبوده، یعنی اون بحث اصلا جایی نداره، ولی بعد از اینکه گفتید متاسفم این قصه دیگه. ببینید من اصولا معتقدم موضوعها و مطالبی از این قبیل رو هیچ قرار نیست خانواده ها با هم صحبت کنن یا عروس و داماد با خانواده هم سر آیندهشون صحبت کنن. یه دلیلی که دارم این است که همینجاست که تخمه یه مقدار اشکالات و اختلافات کاشته میشه، در حالی که اگر دختر و پسر با خانواده خودشون در اون گونه موارد صحبت کنن بعد بیان دو تایی با هم حرف بزنن، اختلافاتی که میان خانواده است یا خودشون حل کنن اصلا بهترین تمرین براشون پیدا میشه تا بدونن چگونه میتونن به هم نزدیک بشن و با هم راحت و آسوده باشن. یعنی این موارد اشتباه شما در این است که بیخودی موضوعی از این قبیل رو با یه خانواده ای که آنچنان حساسه درگیر شد. یعنی شما قرار نبوده با پدر و مادرشون درباره این موضوع صحبت میکردید. این مسئله است که باید بهش حساب بهش توجه میکرد. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم بعد با خاطر آسوده صحبتون رو با هم ادامه بدیم. لطفاً روی خط شنگوان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دو اعلام میکنن یک شب گرم با فرشید امین.
چشماتو دیدی میگم نه، لباتو میدی میگم نه، وقتی که میدی تا حالا دیدی بهتر از این میگم نه.
جمعه همین هفته فرشید امین به همراه برنامه‌های هنری متنوع دیگر در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-278-7770 858-278-7770.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
دوشنبه همین هفته ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر درباره خدمات حقوقی با شما سخن خواهند گفت. 818 344 3099 818 344 3099.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دست بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909
prolaseclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده
بهت میاد.
I just love it.
شما چطور؟
ایتالیان آرت فرنیچر در خیابان وسترن حراج سه‌روزه خود را برگزار می کند. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته 50% تخفیف برای تمامی اجناس. در حراج سه‌روزه ایتالیان آرت فرنیچر از مبلمان دستساز استیل برای کسانی که سلیقه سنتی دارند گرفته تا مبلمان مدرن و جوان پسند، همه نوع جنس یافت می شود. 50% تخفیف برای ماتچینگ داینینگ اند سوفا ست با انتخاب پارچه مورد نظر برای تناسب با دکوراسیون منزل شما. 323 460 866-25-24. مدیریت ایتالیان آرت فرنیچر اعلام می‌دارد که اغلب اجناس به تازگی وارد آمریکا شدند و برای جلب مشتریان جدید فقط به مدت 3 روز با 50% تخفیف به حراج گذاشته می‌شوند. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته. آدرس 747 خیابان نورث وسترن در لس آنجلس. تلفن 323-466-25-24 323-466-25-24. ایتالیان آرت فرنیچر.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام و جدد آقای دکتر.
جانم،
عرض میکردم خدمتون که من اتفاقا همین مطلبم یکی از مطالبی بود، چون من سیدی های در مورد ازدواجشون رو با دقت سر کرده بودم گوش بدم قبل از اینکه تصمیم بگیرم. اینم یکی از اون آموختهایی بود که من کسب کرده بودم از شما که با والدین مستقیم صحبت نکنم، سعی کنم مشکلات رو با نامزدم حل بکنم. اونطور همینم باز تبدیل شد به گله، یعنی من یک ماه مشکلات رو از طریق نامزدم فقط مطرح می‌کردم و به خودم اجازه نمی‌دادم که با والدینشون صحبت کنم. آخر سر همینم خیلی گله کردن که چرا ایشون اصلا نمی‌خواد با ما صحبت کنه.
و بعد متوجه هستم. آخه ببینید، من می‌خوام ببینم شما، اگر یادتون باشه ازتون یه سوالی کردم درباره البته لایه و طبقه اجتماعی و گفتید شبیه همید، ولی البته مثال من در خصوص نوعی درآمد و مدرک و مقام بود، ولی فکر کنید از نظر آنچه خوب و بد و درست و غلط هست از نظر فرهنگی شما شبیه مانند هم هستی؟
نه الان منم عرض میکنم اگه دو خانواده رو شما نگاه بکنید از بیرون تفاوت آنچنان نمی‌بینید. من الان که انقدر با موضوعات از نزدیک درگیر شدم چنین نتیجه گرفتم که مثل که اختلاف فرهنگیمون یا اون مبانی و مواردی که برای خانواده نامزدم ارزشمنده برای من هیچ ارزشی ندارین، من احساس میکنم که این امکان پذیر نیست رابطه نزدیک رو ادامه دادن. و وقتتونم با مثال بیشتر نمیخوام بگیرم، ولی همه مثالا در همین حد و حدودی چند تایی است که خدمتتون ارائه کردم. و منم الان با شما موافقم که به نظر میاد که این، چون من هر حرکتی میکنم یه برداشت خاصی ازش میشه و متاسفانه منم با وجود که بحث میکنیم به نتیجه نمیرسیم. من متوجه نمیشم من کجا اشتباه کردم که اینقدر ناراحتی به بار آورد.
اگر بخواید ایشون رو یا اونا بخوان خودشون توصیف کنن، میگن ما مانند کی هستیم؟ ایرانیان هستیم، شما ایرانی نیستید، ما مال این منطقه ایرانیم. نه اینکه نامی بخواید ببرید، واقعا فکر کنم تفاوت شما دوتا از کجاست؟ یا این دختر خانم چی فکر کنه؟ آیا ایشون هم مانند پدر و مادرش به موضوعهای از این قبیل این همه اهمیت میده؟
نه به این شدت، ولی کلن با نظر والدینشون همراه هستن در این رابطه.
خب اگر همراه هستن، اگر والدینشون با ازدواجشون مخالفن چیکار میکنن؟
خب الان صحبت نهایی والدین ایشون، پدرشون قطعا و صراحتا به من تاکید کردن که مسئله ازدواج ما از دید ایشون، همسرشون هم جدا، خانمشون هم جدا به من گفتن، منتفی هست کاملا و به هیچ وجه منو گزینه مناسبی برای فرزندشون نمیدونن. حتی از دورا دور به یک دوستان من گفته بودن که اونم به نظر من کار غلطی بود که راجع به مسائل شخصی من با شخص سومی یک از دوستان نزدیکم صحبت کردن که منم خیلی ناراحت شدم از مسئله. ولی حالا از این بگذریم، پیغام داده بودن که دختر من با این آقا خوشحال نخواهد شد و نظر قطعیشون اینه که این ازدواج از دید اونها منتفی است، ولی تصمیمو واگذار کردن به دخترشون که اگر حالا دخترشون خیلی به من علاقه داره، اونها هم به گونه بل اجبار میپذیرن.
نه اینا بیشتر بازیه. وقتی که ما مخالفیم باید پاش بیستیم، اگر فکر کنیم ازدواج پسر و دختر اون غلطه باید بیستیم. این که اگر اون میخواد ما موافقیم، اینا فقط غالب اوقات برای یه نوع بازارگرمی هست و یا دیگری رو به میل و خواسته خود اون حرکت دارن. من راجبشون نمیدونم، ولی من اصلا از این نوع برخوردها درست نمیدونم. بله، ما روزی که بحثمون درباره قلب و مغز آدمیه، درباره رنگ کفش و جوراب که دیگه اینجا الان بحثی نداره. حالا دختر خانم نظرشون نه درباره اون باورهای پدر و مادر، ولی اصولا سه تا چیز این دختر خانم که خوبه و شما ایشون رو میخواید چیه؟
ایشون بسیار متعهد هستن به کار، بسیار سخت‌کوشن، خیلی متعهد هستن به خانواده. من مواردی بوده که مشکلات پزشکی و اینا بودیم، همیشه همراه و یار همه اعضای خانواده بودن. مثلا یادم حالا مورد بیمارستانی بود، یه هفته توی بیمارستان شبا نخوابیدن. مطالب بسیار، خیلی آدم مهربونی هستن. من باشون ساعت خیلی زیادی قبل از اینکه این ماجراها پیش بیاد خوش میگذشت، حتی اگه یه دوست می‌خواستم انتخاب بکنم که باشه قهوه بخورم، با وجود که تعداد ساعت زیادی از روز با هم بودیم انتخابم ایشون بود. ولی متاسفانه به این مشکلاتی رسیدیم، مثلا یک انگار یک جریانات جدید یا جنبه جدیدی از ماجرا برام باز شد که کاملا هم رو رابطه و علاقمون اثر گذاشت.
نه صبر، من هنوز سه تا چیز خوب ایشون رو جز احتمالاً آدمی که ممکنه بیش از حد خودش رو مسئول بدونه که نباید باشه، همینی که نسبت به عقاید پدر مادرش هم حساسه، این که چیز درست نیست. از این مسئولیت مثل درجه حرارت بدن 37ش درسته، 47 و 27ش میکشه. شما ایشون رو متعهد میدونید؟ این که من بدونی که یا ضرورتی داشته باشه یا بقیه چنین میکنن یه هفته تو بیمارستان، نشانه خوبیه چیه؟
درست،
یعنی میخوام بگم من مطمئن نیستم که تشخیص درستی شما دارید. حالا دو تا سه چیز خوب دیگه ایشون چیه؟
اون موردی که من خیلی با ایشون صحبت دارم و حرف دارم، میخوام کنارشون باشم و لذت میبرم از وجودشون، شما اونو به عنوان یه جنبه مثبت قبول میکنید؟
کدوم؟ نه خب اون ممکنه اینکه با هم خوب و خوشید علامت فوق العاده مهم با ارزشیه حتما، ولی اگر قرار باشه با هم خوب و خوش باشید ولی درگیری یه مقدار موضوع و مباحث نباشید، نه. من اگر بیام خونه شما بحث سیاسی یا مذهبی نکنیم که دعوامون میشه، بشینیم فقط پشت سر مردم غیبت بکنیم یا حرف مفت بزنیم یا تلویزیون تماشا کنیم، این که نشون دهنده نیست که ما با هم توافق داریم. مهم سر اون موارد اختلاف. ببینید عزیز، اون چیزی که زندگی رو به هم میریزه مثل ماجرای مرگه. همه بدن من میتونه درست کار بکنه، یه تیکه 100مش درست کار نکنه منو میکشه. شما تو به من میگید دو سه تا موردی که یا ایشون رو نمیپذیرید تو نمیپسندید یا فکر میکنین مسئله آفرینه، غیر از خانواده چه هست؟
موارد منفی رو میفرمایید؟ خیلی چیز خاصی الان به ذهنم نمیرسه.
صبر کنید، از ایشون اگر بپرسم راجع به شما چی میگه؟
ایشون یکی این که اعتقاد دارم من خیلی تو کار منزل بهشون کمک نمی کنم. یه مشکل بزرگ دیگه شون با من اینه که اهل آدم اهل تفریح نیستم، خیلی منم مشغول کارم. اینا موارد اصلی بود که به نظرم مطرح کرده بودن.
اگر ایشون به گفته شما اونقدر مسئول و متعهدن، از یه مردی که مسئول و متعهده گلشون چیه؟
نمیدونم، ایشون یه مقداری احساس میکنن من مثلا آدم ریسک پذیری نیستم یا آدم تنوع طلبی نیستم که مثلا بخوام کارم تعطیل کنم یا مسافرتی برم یا یه جای جدیدی رو امتحان بکنم. خیلی احساس میکنم آدم محافظه کاری هم که یه زندگی روتین دارم و این روتین بودن ممکنه ناراحتشون بکنه.
شما اون علائم رو توی صحبتاتون سر مسئله تعداد مهمونا و اینا هم نشون دادی تا، یعنی یه ذره زمینه استراب یا وسواس رو نشون میدی؟
بله، این کاملا در مورد من صدق میکنه دکتر، یعنی یکی از ویژگی های اخلاقی و رفتاریم همین استراب و وسواس هست. همین مسئله وسواس من براشون تبدیلت رو من برگشتن گفتن تو آدم چیپی هستی، ولی باور کنیم من آدم دست و دلباز آدم خصیصی نیستم، ولی همین مسئله وسواس در خرج کردن یا وسواس روی تعداد مهمونا بود، حتی وسواس روی اینکه این صندلی ها رو ما چگونه بچینیم و هر آدمی حتما یه صندلی داشته باشه، موجب شده بود که من یه عدد خاص بهشون بدم، 5 تا که اضافه میشد مخالفت میکردم. این از وسواس هم میومد ولی تعبیر میشد که مثلا مشکل مالیه.
بله، آخه ببینید اون میتونه مسئله آفرین باشه. حالا شما 2 سال همدیگر رو میشناسید، در چه حدی به هم نزدیک بودید و نزدیک هستید؟
ما یک چند ماهی که دیگه صحبت نامزدی بود حتی تقریبا توی منزل زندگی میکردیم، ولی قبل از اون جدا بودیم.
حالا غیر از این موارد سطحی جزئی گذرا، مخالفت پدر و مادر نه از اون نتیجه گیریاشون، به دخترشون فکر میکنید چی میگن؟
ببینید، من احساس میکنم که چون دخترشون خیلی سخت کار میکنه، حتی یه دونه ویکند هم استراحت نمیکنه، خیلی فشار کاری به نظر من بهش وارد شده، حتی این روی وزنش و قیافش اثر گذاشته، و به نظر من خانواده ایشون علاوه بر اون موارد برداشتشون این هست که مثلا رابطه با من و مشکلات برنامه ریزی برای عروسی این فشار رو به دخترشون وارد کرده.
ماجرای وزنشون چیه؟ یعنی چی؟
یه مقداری این سخت کار کردن باعث شده بود کاهش وزن پیدا بکنن و یه مقدار مضطرب و عصبی بشن. من احساس میکنم شاید خانوادهشون نظرشون این هست که این مشکلاتی که برای دخترشون به وجود اومده از طریق من تحمیل شده. تا صد که من که از نزدیک باشون زندگی کردم میدونم که بخش عظیمیش مربوط به کارشون بود، نه صرفا شخص من.
شما به نظرتون رابطه زن و شوهر یعنی پدر مادر ایشون با هم چطوره؟
من خیلی مثبت ارزیابی میکنم، چون پدر مادر خودم خیلی اختلاف دارن و جدا کردن، به مراتب رابطهشون مثبت تره.
رابطه نامزدتون با برادرش چطوره؟
یه مقدار رابطه خاصیه، چون برادرشون یه سری مسائل و مشکلات داشتن.
چه جور مسائل و مشکلاتی؟
مشکل پزشکی داشتن، هورموناشون زیاد تنظیم نیست، برای معمولا خیلی خوش اخلاق نیستن.
نه
ولی خیلی هم دیگر دوست دارن.
نه سب کنی، هورموناشون متعادل نیست، خوش اخلاق نیستن. من ارتباط شنیم
مشکل فهم. تیروید داشتن آقای دکتر، تیرویدشون رو برداشتن.
اوکی بسیار خوب، حالا بهتر شدن و درست شدن؟
بله الان یک سال گذشته، خیلی هم به هم علاقه داشتن و وابسته هستن. حضور من توی خانوادهشون برادرشون رو خیلی اذیت میکنه، به عنوان فرد خارجی در رابطه خوبی برادرشون با من ندارن.
آخه نامزد شما چقدر مادر اون برادر بودن یا پدر اون برادر، مادر اون برادر؟
من قبل از اون دو سال خیلی اطلاع ندارم، ولی این دو سالی که خارج اومدن یه مقداری مادرشون دور بود و خواهرشون مسئولیت رو به عهده داشتن.
به من بفرمایید که شما چه مدتی است خارج از ایرانید؟
من 5 سال آقای دکتر، ولی نامزدم 2 سال.
شما از کجا همدیگه رو آشنا شدید و شناختید؟
دوستان مشتری.
حالا پرسشتون اگر بگم از من چه هست چه میتونه باشه؟
من فقط میخوام بدونم انقدر اختلاف با پدر و مادرشون که هر رفتار منو یک سوء تعبیری براشون هست یا یک توهین تلقی میکنن، اگر این دلیلش اختلاف مثلا سلیقه خانواده یا ارزش‌ها معیارها یا اون اختلاف فرض بفرمایید یا اختلاف پنهان بین دو خانواده باشه، آیا شما امکان پذیر میدونین ادامه رابطه رو؟
برمیگرده به این که اونا چه نقشی تو زندگی شما دارن و دخترشون چند روزه تحت تاثیر پدر و مادرشه. ببینید موضوع و این برادرم که مخالف به هر حال به هر دلیلی با شما، ببینید موضوع پدر و مادر میتونن کاملا مخالف باشن، ولی وقتی که یک اونقدرها نقشی ندارن یا دخالتی نمی کنن یا به دلیل فاصله جغرافیایی اونجا موضوعی نیست، خب مسئله منتفی است. ولی یه زمانی هست که یا به هر حال ارتباطات جغرافیایی یا فاصله جغرافیایی کمه و یا به هر حال پسر و دختر تحت تاثیر پدر و مادر هستن و در نتیجه اون باورها و اعتقادات رو منتقل میکنن. من اون رو نمیدونم، یعنی من هنوز دلم میخواد استدلال دختر خانم رو درباره این موضوع ها بدونم. اگر یه جانبداری سطحی فقط پدری مادری است، خب ایشون حالش از پدر مادرش بدتره، برای که پدر مادرش این باورها رو دارن، ایشون که این باورها رو ندارن از اون جانبداری میکنن. اگر مخالفت دارن، مسئله مخالفتشون رو باید حالا نه با پدر و مادر ولی حداقل برای شما روشن کنن. این که پدر و مادری حرفی بزنن و پسر و دختر باش مخالف باشن معناش نیست که با پدر و مادر مخالفت کنن، ولی میتونن به نامزدشون، به همسرشون بگن عزیزم من عقیدم غیر از اینه، ولی تو به هر حال اگر رعایت کنی و یک گونه ای با موضوع برخورد کنی که مسئله آفری نباشه ازت سپاسگزارم. و همچنین حرفی 90% برخ از وقت موضوع ها و مسائل رو حل میکنه و کنار میذاره، چون موضوع اینه. وقتی که شما میگید که دختر خانومم مانند پدر و مادرش به این موضوع نگاه میکنه یا اون نتیجه گیری رو میکنه، اون وقت گرفتاری است که اون وقت برمیگره به این که واقعا چه خبره. شما یه علائمی رو نشون میدید از یک توجه به یه جزئیاتی که به دلیل ویژگی روانیتونه که میتونه برداشت غلطی رو موجب بشه یا نتیجه گیری خاصی رو سبب بشه، اون رو من نمیدونم و به همین جهت بود که اگر ایشون بودن میتونستم ببینم چه خبر است. به من میگید تاثیر خانواده ها چقدره؟ یک، اولا تاثیر خانواده ها در ساختن اون پسر و دختره که به هر حال بعدن شما با جنبه هایی از اون روبرو میشید. دو، مهم این است که چند روزه وقت و فرصت و انرژی این ارتباطات هست. و سه، تا چند روزه به خودشون اجازه دخالت رو میدن و در دخالتشون میمونن. اگر با گفتن این که تو هر کاری میخوای بکنی بکن، ما هم دیگه در این باره ها دخالتی نمی کنیم و نظری نداریم برن، خب در حقیقت مخالفین ساکت هستن و اونقدر مسئله دیگه نخواهد بود. ولی اگر این مخالفت ها به صورت های دیگه ادامه پیدا کنه یا باشه مسئله است. البته ماجرای عروسی و نمیدونم محل و این جور چیزا، اصلا خود آدم با خود آدم اختلاف داره، بنابراین چطور ممکنه که شما با اونا اختلاف نداشت باشید، مخصوصا وقتی که دوتا نسل مختلف و متفاوتیم. اونو میشه فهمید، ولی این اختلافات رو نباید به حساب خوب و بد و درست و غلط آدم ها گذاشت، بلکه اونا رو باید به این حساب گذاشت که با هم مختلف و متفاوتی. این که من فکر می‌کنم اگر شما دو نفر موضوع رو بتونید برای خودتون حل کنید یه مسئله است، ولی اگر خودتون هم همچنان در دو نقطه مقابل روبروی هم بیستید دیگه برمیگرده به اینکه چند روز خطر و ریسک رو می‌خواید برای رابطتون بپذیرید. من البته از فحوای حرف شما که یک کمی اون زیره که لابلای خط هاست و هرگز هم نگفتید احساس میکنم که شما بیش از اونا تصمیم گرفتید که احتمالا این رابطه رو کم کنید یا به هم بزنید. نظر من چقدر درسته؟
من با نظرتون موافقم.
منم احساسم همینه. به همین جهت است که عزیز، موضوع به دلیل سابقه دو ساله‌ای که با هم دارید بهتره با یکی صحبت کنید. نمیدونم کدوم منطقه، اگر امریکا هستید کجا هستید، ولی اگر با یک کسی که دو ساعتی صحبت کنید حداقل میتونید مطمئن بشید که تصمیمی که میخواید بگیرید درست یا غلطه، که خاطرتون آسوده باشه، چون هیچ پرونده‌ای رو با شک و یا احتمالاً ناتمامی نمیشه پشت سر گذاشت و گرفتاری‌های خودشو داری. علائم و نشانه‌های خوبی نیست، کمی هم چون شما شاید سخت گرفتید اون در حقیقت بازی دیگر رو از نظر من پدر و مادر کردن، چون پدر و مادر قرار نیست که میتونن بگن بهتر اون بود که چنین میکرد، ولی باید قبول کنن که آدم ها یه جور دیگه هم به موضوع نگاه میکنن و بعدم قرار نبود اون نتیجه گیری ها رو ازش بکنن، مگر اینکه نتیجه گیری هایی مثل من بکنن که فرض کنید به استراب شما یا به وسواس شما اشاره میکنن، ولی به خوب و بد شما و ماجراهایی از این قبیل. به هر حال به نظر من دو نفره اگر پلوی کسی برید کمک میکنه و حتما این کارو بکنید، برای که خاطرتون آسوده باشه چه باید کرد. اگر ایشون هم روی خط بودن کار ساده میشد، ولی دیگه مطمئن هستم که یه جوری دیگه بهتر به نتیجه میرسید. من متأسفانه به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بی‌نهایت سپاسگزارم.
تمنا میکنم. خیلی
متشکرم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج میبرید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171. اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-9910. جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمادلین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمت‌ها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخانه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-9910. جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم. همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم کسی شما رو تعقیب نمیکنه. شما اینکه دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین. مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به حال در جواب سوالتون من همیشه عطر ادکلن رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین درسته، تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر ادکلن میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465 818 992 3465 عضو 08 ایرانیان.
K-I-R-N Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم و آقایتون میرسونم که کنفرانس حال و آینده ایران نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران رو همین یک شنبه 22 اپریل از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. حال و آینده ایران همین یک شنبه 22 4 تا 8 بعد از ظهر در ارواین. کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو روز یک شنبه 6 می در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهیم داشت. ورودی این دو کنفرانس $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه. این نکته را عرض کنم که هزینه برای کودکان و نوجوانان واقعا ارزانه، یعنی برای کودکان زیر 12 $50 و برای کسان زیر 18 سال $150 هست برای 7 شب و 7 روز. و سفر دیگر 7 شب و 7 روز هست به آلاسکا که از ونکوور کانادا است و از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. قیمت کشتی در حال افزایش، هواپیما هم همینطور. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر به منی؟
بله بفرمایید قربان.
درود به شما آقای دکتر.
بفرمایید.
سوال من اینه که می‌خواستم ازتون خواهش کنم که اینو مختصر برای من توضیح بدید. فرق بین قانون‌های کشور در زمان محمد رضا شاه و در زمان جمهوری اسلامی لطفاً توضیح بدهید و راجع به قانون‌های ایران در آینده چه خواهد بود و آیا کسانی هستند که در این موضوع توجه دارند و کتاب می‌نویسند؟ از رادیو گوش
نام
آقای دکتر
تبنام کنم. خواهش کنم لطف کردید. عرض کنم ببینید، اولا در یک کشور قانون اصلی و اساسی که بقیه قوانین در چارچوب اون حرکت میکنه قانون اساسی است و بدون تردید قانون اساسی قبلی که نتیجه انقلاب مشروطیت است، یعنی هم اصل قانون هم متمم قانون اساسی که به 1906 مرتبط بوده مبنای کار بوده. اینکه برخی از قسمت‌های اون قانون اجرا نشده رو می‌دانیم و یا به هر حال مورد توجه قرار نگرفته، ولی در چارچوب کلی قانون اساسی بوده که بیش از همه تحت تأثیر قانون اساسی بلژیک هست و اون زمان به هر حال روشنفکران و آگاهان ایران اون رو نوشتن و از نظر بسیاری در زمان خودش، یعنی 1906، بدون تردید یکی از بهترین قانون‌های اساسی بود. به اضافه به جزی که دو مورد که به دلیل فشار مشروط خواهان و نه مشروع خواهان، یا مشروع خواهان نه مشروط خواهان، کسانی که به دنبال شریعت بودن، مثلا ماده 2 قانون متمم قانون اساسی، مسائلی که به وجود آورد که البته هیچ وقت هم اجرا نشد. به هر حال قانونی است که بیش از هر چیزی میشه گفت نسبتاً با وجود اعلام مذهب رسمی به عنوان قانون سکولار یا قانونی که کمی جدایی دین رو از حکومت مشخص میکنه شناخته میشد. قانون جمهوری اسلامی یا قانون اساسی جمهوری اسلامی ابداً چنین نیست. یه قانونی است کاملا در جهان از یک اعتبار و به یک اعتبار استثنایی، برای که بیشتر کشورهای دنیا جدای دین از حکومت رو به وجود آوردن. ما اولین و تنها کشوری بودیم که اختلاط و در حقیقت ترکیب دین رو با حکومت در قانون اساسی نشون دادیم. از مواد فکر کنم 177 گانه یا 171 یا 5 اون، به هر حال الان خاطرم نیست، بیش از 40 50 تاش شاید هیچ جای دیگه و در قوانین کشورهای دیگه دیده نمیشه یا بسیار کم و نادر هست. و اصولا قانون اساسی که مبنای بقیه قوانین هست کاملا پدیده متفاوتی است و تفاوت و تضادش مگر پروی فردی گذاشته بشه که ندونه مال یه جامعه است احتمالا قبول نخواهد کرد که این دوتا متعلق به یک جامعه هست، مخصوصا اگر از اون تقدم و تأخر رو بخواید با توجه به زمینهای تاریخی احتمالا باوری به این که این قانون احتمالا یه چیزی نزدیک فرض به فرمایید 73 سال بعد نوشته شده نخواهد داشت، چیزی نزدیک به این. اما خارج از قانون اساسی مهمترین قانون قانون مدنی است. قانون مدنی که به یک اعتبار در زمان رضا شاه نوشته میشه اون اونقدر تغییر پیدا کرد، یعنی حقوق مدنی یا قانون مدنی، چون این دو جای گفتگو داره ولی به هر حال هر دو رو براش به کار میبرن، اون به مقدار زیادی در این دو حکومت شبیه هم بوده و تغییرات نکرده. تغییر دیگری که به خاطر قانون اساسی شده تو قانون جزاست، یعنی قانون مجازات عمومیه، و اونجاست که به یک باره سرکله احکام شرعی در زمینه‌های مختلف از سنگسار گرفته تا بریدن دست راست و پای چپ وارد قانون میشه و یا برای مجازات‌های مانند دزدی یا روابط جنسی یا روابط همجنسگرایان مجازات‌های اعدام رو در مراحل مثلا سوم یا چهارم بسته به موضوعی مختلف قائل میشن و به یک باره قانون اساسی است که متناسب با این دوران نیست، یا قانون جزایی است که متناسب با این دوران نیست. بنابراین این رو میشه کاملا دید. البته اگر شما باورها و اعتقادات مذهبی داشته باشید، اگر گرایش ها و یه مقدار خواسته ها و یا ایدئولوژی که بر مبنای اون میخواید زندگی کنید یا جامعه رو اداره کنید به صورت مثلا اسلامی خودش باشه، خب طبیعی است که این قانون خیلی به شریعت و به دین نزدیکتر است تا قانونی که قبلا از انقلاب مشروطیت 1906 در حقیقت تهیه شده. اما اینکه درباره آینده می‌فرمایید به نظر من کار اونقدر مشکلی نیست. قانون اساسی امروز همه گفتگوهای این است که باید منطبق باشه با اعلامیه جهانی حقوق بشر. به من یکی از طرفداران سرسخت اون هستم، علتش هم بسیار روشنه. ما سندی در 3-4 صفحه به اعتبار و ارزش و اهمیت و عمق و وسعت اعلامیه جهانی حقوق بشر نداریم. من عرض کردم رو خط رادیو تلویزیون، خوشحال میشم یکی کسی برای من 4 صفحه بفرسته و به من در زمینه حقوقی و یا اداره جامعه یه 4 صفحه دیگه رو در جهان غیر از قانون اساسی کشورها نشون بده یا باورها و اعتقاداتی که داریم که بگه این بهتر از اونه. بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر با مقدمه خودش و 30 تا اصلی که داره به نظر من، و البته مواد کم الحاقی که بعدن بهش اضافه شده که حالا موارد مهم در شرایط خاص هست ولی اونقدرها اساس و پایه‌ای که خود قانون داره رو نداره، به نظر من در نوع خودش بی نظیره. پس اگر یه روزی ما قرار شد قانون اساسی بنویسیم، بهترین کار این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر چارچوب کلی کار نویسندگان باشه. من مطمئن هستم که بسیاری در این زمینه کار کردن، افراد متخصصی هستن. شنیدم که یکی دو سه موردی هم از اون تهیه شده که احتمالاً با نظر عمومی و تغییرات و تصحیحاتی همیشه میتونه مورد استفاده قرار بگیره. پس ما مشکلی برای قانون اساسی نداریم. بله، و قانون اساسی قانون بزرگی نیست، میتونه با چند یا چندین صفحه به نوعی خاتمه پیدا کنه. همونطور که عرض کردم قوانین مدنی با وجودی که متبع است از فقه شیعه و بر اساس اصول چهارگانه اون استواره، ولی همچنان در یک کلیاتی مسئله و مشکل خاصی رو وجود نخواهد آورد و ضمناً اینقدر در جهان قوانین مدنی نوشته شده که ما در بسیاری از موارد قرار نیست که دو مرتبه در حقیقت چرخ رو یا هواپیما رو یا اتومبیل رو بخوایم بریم اختراع کنیم یا به هر حال به وجود بیاریم، میتونیم از اونها استفاده کنیم. در خصوص قوانین حالا تجارت یا قانون جزا یا قوانین دیگری که امروز مثلا در زمینهای پولی و بانکی هست، خوشبختانه راهنماهای فراوانی است. من فکر میکنم یه هیئت متخصص ظرف مدت یک ماه توانایی تهیه همه اینها رو یا هر گروهی که متخصص به قسمتهایی از اون هست میتونن فراهم کنن. من ابدا نگران یه چنین کارهایی نیستم، هم افراد متخصصش هست هم یه کسانی در این زمینه کار کردن، گفتگوهایی کردن و بعدم به هر حال پدیده‌ای نیست که چون به دست انسانه ابدی و همیشگی باشه. شما میتونید و امکان این دارید که هر زمان که دلتون خواست عوضش کنید. بنابراین خودتون رو گرفتار و نگران موضوعی از این قبیل نفرمایید. تفاوت‌ها کاملا آشکاره، ولی خوشبختانه امروز ظرفیت و توان و امکان این رو داریم که در مدت کوتاهی هم قانون اساسی و هم قوانین انسانی متناسب با شرایط امروز رو بتونیم برای جامعه ایران یا هر جامعه دیگه داشته باشیم. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخی برای شنونده خوب عزیز باشه. اجازه بدید که با شنونده دیگری گفتگوم رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو با من
هستید. بفرمایید قربان تمنام.
سلام و سلام. تشکر از خدمتتون. من بارها از طریق رادیو از جنابعالی شنیدم که بایستی فکر کنیم خودمون خوبیم و دیگران هم خوب هستن. من شکی ندارم که این خیلی مفیده، ولی احساس میکنم که کار خیلی ساده ای هم نیست. یعنی هر انسانی شاید در این مورد نیاز به آموزش و راهنمایی هم داره، به خصوص در مورد ما ایرانی ها که شرایط اجتماعی خاصی رو داشتیم. توجه میکنید که اکثرا ما در طریق منابر و برنامه رسانه مذهبی ما ترغیب میشه که آدم های بد و گناهکاری هستیم و خیلی کم از ما فکر میکنیم که مثلا به اعتقاد مذهبی یه روز میریم در بهشت، یا حتی بهترین آدم ها موقعی که از دنیا میرن براشون درخواست رحمت و بخشش گناه میکنی.
شما تا به حال شنیدی که کسی مطمئن باشه که یکی داره میره بهش؟
نه نه.
یعنی من میخوام فکر کنم که کار رو اینقدر سفت و سخت کردن قربونت که اصلا
بله.
امکان نداره. مثلا شما از یه جاهایی باید رد بشید که هم بله. از مو نازکتره، از شمشیر برنده تره. من نمیدونم بله. چجوری میشه از اونها رد شد و رفت. به هر حال این که میفرمایید متاسفانه درسته. اصولا یه گرفتاری مذهبی در تاریخ ادیان و مذاهب این است که انسان رو حقیر و ناچیز شمردن و این رو نه از طریق بزرگ کردن خدا یا از ما بهتران، از طریق تحقیر انسان فراهم کردن و اینجا یه گرفتاری بزرگی است. و بعد اون احساس بد بودن و گناه رو متاسفانه درست بفرمایید که دادن. حالا بفرمایید.
جامعه هم که نگاه میکنیم خب ببینیم انقدر در جامعه ما دروغگویی و تقلب و اعتیاد و فساد و چیزهای مختلف هست که واقعا نمیشه به کسی اعتماد کرد. چون برای مثال اگر در یک خیابون یه خانم جوانی از یه خانم دیگه یا آقای جوان از یه خانم آدرس بوده جوابش نمیده، چون فکر کنه از من سوء نظر داره. یا به هر حال اگر کسی میخواد از من پول قرض بکنه چک میده، صفقه میده، نامه میاره، ولی بازم من مطمئن نیستم که پول منو به موقع پس خواهد داد. پس این باورم اصولا برای اکثر مردم ما وجود داره که مردم های دیگه هم قابل اعتماد نیستن و احتمالا خیلی آدم های خوبی نیستن.
من البته حرف شما رو میفهم. من ببینید عزیز، مطلب رو متوجه هستم که چه میفرمایید، ولی کی گفته که اگر آدم ها خوبن آدم ها قرار به دیگران اطمینان کنن؟ شما اگر فرض بفرمایید برادرتون که خوبه به شما بیاد بگه برادر بیا پولتو بذاریم تو این کار سرمایه گذاری و شما بهش اعتماد کنید، ولی سرمایه گذاری غلط باشه پول از بین میره. شما در این صورت با مسئله خوب و بد روبرو نبودی، شما با مسئله تشخیص برای انجام یک کار روبرو بودید. یعنی موضوعها رفتار رو به اون صورت نبریدش، چون گفتم همه پول شما از بین میره، ولی به خاطر انتخاب غلطی بوده در یک تصمیم اقتصادی. حتی درباره بقیه موضوع هم همین هست. شما به من میخواید بفرمایید در جامعه ما شرایطی به وجود اومده که افراد کارهایی که میکنن خوب و درست نیست، یا در ارتباطات انسانی مسائل مشکلاتی وجود داره، یا دروغگویی آنگونه که فرمودید در جامعه حاکمه؟ با تو موافقم، ولی این به خاطر این نبوده که مردمان بدن یا بد شدن، به خاطر این است که ما در یه شرایط وضعیتی قرار گرفتیم که این طریقه ایجاد ارتباط یا رابطه است. خیلی از اوقات هم مطالب فقط دروغ نیستن، تظاهرن، تعارفن. درست مثل مطلبی که الان شنونده اول داشتن که خانواده دختر از این که ایشون با موضوعها به گونه دیگه برخورد میکنن با ازدواج دخترشون مخالفن، یا فکر میکنن این آقا عیب و ایرادهایی از این قبیل داره. این نوع موضوع ها متفاوته با خوب و بد بودن. روزی که شما با آدم ها نگاه میکنید و میبینید که همه کوشش میکنن که کار خوب خودشون رو بکنن، ملاک ها رو بعدن عرض خواهم کرد، دلیل نره ما بگیم بدن، و همطور که گفتید اون باور بد بودن مشکلی رو حل نمیکنه. شما روزی که به آدم ها بگید بدن، متاسفانه سبب میشه کار بد رو راحت تر بکنن و کار خوب رو مشکل تر. در حالی که آدم‌ها فکر کنن که خوبند، یا فکر کنن دیگران فکر کنن خوبند، به سمت کار خوب راحت‌تر حرکت می‌کنن و کار بد رو مشکل‌تر انجام میدن. بنابراین بحث برمیگرده به واقعیت‌ها. یعنی شما به من می‌خواید بگید انسان بده؟ نه، انسان یه موجود محتاجه، انسان یه موجود نادانه، انسان یه موجود گرفتاره، ولی بد نیست. شما منو ببرید 10 روز گرسنگی بدید، تشنگی بدید، من خب به فکر این میفتم که از یه جایی نانی تهیه کنم بخورم. من ممکنه حتی به فکر دزدی بیفتم، ولی نشانه بد بودن من نیست، برای که یه نیروی دیگری که مسئله زنده ماندن من هست، و اصولا مسئله دزدی یعنی قبول این که یه چیزی مال یکی دیگه است، مال من نیست، همه اینا زیر سوال میره. یعنی موضوع ذره، حالا علت که من دارم بذاره با شما این صحبت بکنم به خاطر اینکه ما یه پیام هامون داریم میرسه، میخوام من حرفامو بزنم، شما یه فکری بفرمایید که بعد از پیام صحبت. یعنی میخوام به شما بگم، یعنی عرض من رو یه دقیقه دیگه تعامل بفرمایید. موضوع ذره جدی تر از ایناست. یعنی به همین جهت که مثلا در امریکا شما میتونید تو شهرها در حالت عادی قوانین راهنمای رانندگی رو رعایت کنید و مردم میکنن، در حالی که شما اگر اومدید میزان ترافیک لس آنجلس رو دو برابر کردید، اون وقت است که بسیار از مردم این قواعد رو رعایت نمی کنن. اینا همون آدم های قبلی هن، به همجاست که از یه خیابون به یه خیابون دیگه فرق می کنن. موضوع این است که این سازگاری ما با محیط و شرایط هست که برخی از اوقات به نظر این چنین می رسه، ولی واقعیت مسئله این است که همچنان خوبی سر جاشه. بحث اینه که بر اساس یه تعریف من و شما خوبیم یا بدیم، یعنی اون رو بخواید اگر خواستید بعد از پیام ها با هم صحبت کنیم که خوبیم یا بدیم، این که کار خوب و بد میکنیم، اونم تازه با ملاک و میزان ها و شرایط و وضعیتی که وجود داره، اون یک گفتگوی دیگه داره و مسئله دیگه است. اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم، چون 3 دقیقه آگهی داریم، بعدم شما هم ببینید که راجبه این موضوع چگونه خودتون میاندیشید، از این گریزار تفکیکش کنیم، به نتیجه شاید بهتری برسیم. به هر حال روتن روی خط تشریف داشته.
تمام.
سلام کنم. شنگان اجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
از پزشکان متخصص مدرن‌ترین ماشین‌های لیزر بدون درد و تجربه بیش از 60,000 لیزر تراپی رفع موهای زائد در درمابر استفاده کنید. سیگنیچر اسپا، هرچه بیشتر استفاده کنید کمتر خواهید پرداخت. با خرید قسمت‌های بیشتر از تخفیف بهتر بهره ببرید. استفاده بیشتر، پوست لطیف‌تر، هزینه کمتر. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
فراموش نکنید دیر پرداخت بیمه باعث باطل شدن بیمه شما می باشد.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
من دکتر سیامک منجزی، مشاور کودک و خانواده و متخصص نیوروفیدبک هستم.
مطب‌ها در انسینو و گلندل. تلفن 818-986-1199. drmunjezi.com.
شارل آزنابور لایو این کانسرت یک شنبه 22 آوریل ساعت 7:30 شب در گیبسون امپی‌تئاتر یونیورسال سیتی واک.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas.
مراکز تهیه بلیط livenation.com, ticketmaster, Gibson box office و music box. تلفن اطلاعات 310-202-3100 22 آوریل شارل آزنابور در گیبسون امپی‌تئاتر اموشینوی پروڈکشن.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، ما به یاری شما می شتابیم تا امید و روشنایی را به زندگی شما بازگردانیم. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهند کرد تا به هدفهای خود دست یابید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می‌گردند. تلفن تماس 310-477-7702 477-7702.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. به گزارش خبرگزاری ایسنا در ایران، محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفته است جمهوری اسلامی تنها صادرات نفت خام به انگلستان و فرانسه را به دلایل سیاسی تحریم کرده و گزارش مربوط به قطع صدور نفت به یونان و اسپانیا صحت ندارد. وی به خبرگزاری ایسنا گفته است که خبر قطع صدور نفت به این کشورها را وزیر نفت نداده بود و این خبر توسط شبکه تلویزیونی پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی منتشر شد که صحت ندارد. پیشتر شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی و خبرگزاری های جمهوری اسلامی از قطع صادرات نفت به یونان، اسپانیا و آلمان خبر داده بودند و همچنین اشاره کرده بودند که قطع صدور نفت ایران به ایتالیا نیز در دست بررسی قرار دارد. دادستان دیوان بین المللی کیفری لاهه برای مذاکره در ارتباط با سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی رهبر سابق لیبی، به این کشور سفر کرده است. دولت انتقالی لیبی از تحویل دادن سیف الاسلام قذافی که به جنایت علیه بشریت متهم است برای محاکمه در دادگاه لاهه در هلند خودداری کرده است. گزارش ها حاکیست احتمالاً در این دیدار بر سر این موضوع توافق خواهد شد که سیف الاسلام در لیبی اما تحت نظارت دیوان بین المللی کیفری محاکمه شود. سیف الاسلام قذافی در ماه نوامبر گذشته در لیبی دستگیر شد و از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد. آندرس برویک، عامل کشتار سال گذشته در نروژ، امروز در سومین جلسه دادگاه خود گفت حبس طولانی مدت برای او رقت انگیز است و از دادگاه خواست یا او را آزاد کند و یا حکم اعدام برایش صادر نماید. وی که 33 سال دارد با کشتن 77 نفر از هموطنانش یکی از بزرگترین تراژدی های نروژ بعد از جنگ جهانی دوم را رقم زده است. برویک به کشتار 77 نفر در طی دو حمله جداگانه اعتراف کرده ولی میگوید که مجرم نیست و این کار را در دفاع از خود و کشورش انجام داده است. وی در توضیح اقدام خود گفته بود که می‌خواسته نروژ و اروپا را از تبدیل شدن به مستعمره مسلمانان نجات دهد. حکم اعدام از قوانین کیفری نروژ لغو شده است و در صورت اثبات سلامت عقل، برویک به 21 سال حبس قابل تمدید به ابد محکوم خواهد شد. در غیر این صورت وی به مراکز روانی منتقل می‌شود. امروز همزمان با دادگاه آندرس برویک در اسلو، گروهی از مخالفان و موافقان او در لندن تظاهرات کردند. و در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون 74 درجه فارنهایت است. امشب حداقل دمای هوا به 55 درجه و فردا حداکثر به 78 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، با سپاس از توجه شما به این بخش خبری، از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، منظور من توضیحاتی که خدمتتون دادم این نبود که ما احساس میکنیم که دیگران بد هستند، بلکه در مورد خوبیشون یه مقدار شک میکنیم و تا بهمون اثبات نشه که آدمای خوبی هستن خوبیشون رو قبول نمیکنیم. و این به تجربه برای اکثر مردم ثابت شده. موقعی که یک آقایی میاد با من میخواد دوست بشه، من در وهله اول ممکنه احساس بکنم که خب این چه منظوری داره، برای آیا سوء نیتی داره، نظر خوبی داره، یا به چه دلیل میخواد من دوستی. این خیلی بدیهی برای اکثر مردم که در وهله اول در دوستی آشناییشون یک حالت احتیاط و حالت منفی به خودشون میگیرن. بیشترش هم شاید به خاطر تجربه اجتماعی که
خب
شاید در
کشور آمریکا وجود نداره. نه ببینید، هستالی وقتی میفرمایید این حالت تردید یا منفی، خب من اصلا اینجوری بهش نگاه نمی کنم. من حدمو به صورت مثبت باش بیام. فرض بفرمایید شما توی مهمونی، شما تشبیهید به سمت من چرا فکر بد و منفی بکنم که شما هدفتون چیه؟ شما که چیزی از من نخواستید. شما اگر اومدید من گفتید اتومبیل تو به من بده، یا امشب بریم با هم نمیدونم رستوران، من ممکن این سوال مطرح بشه که چرا شما دارید منو دعوت میکنید. اونم نه به صورت بد و منفی، توضیح ازتون میخوام. ولی اگر شما وقتی کسی اومد سراغتون اونگونه که شما فر بودید نگاه بد و منفی میکنید، که خب این درست نیست عزیز. یعنی این که زندگی رو یا همه چیز رو خراب کردن. آخه من قرار نیست کاری بکنم که من در خطری نیستم. شما تشوری با من حرف میزنید، من فکر کنم که شما چرا اومدید با من حرف میزنید. مثلا یک آنم به ذهنم نمیاد. حتی اگر شما دلایلی هم داری که حتما داری، چون هیچ کسی که کار بی دلیلی نمیکنه اصلا به من آسیبی نمیزنه، تا 5 دقیقه 10 دقیقه هم بشین حرف بزنید راجع به موضوعهای مختلف. روزی که به من یه حرفی زدید که من قراره در مقابلش یه چیزی رو به هر حال با شما در میون بگذارم یا بدم، یا خب معلوم اونجاست که من فرض کنید شما تشبیه 5 دقیقه 10 دقیقه من صحبت کنید، بعد درباره بدی یک دوست مثلا روانشناس بخواید حرف بزنید، مطمئن باشید که من بلافاصله شما رو قطع میکنم و عرضم این است که نمیخوام بدونم و من نظری دارم، تموم شد و رفت اونجا. و بعدم تازه با دید بد و منفی نبوده، فقط یک گفتگویی رو که من دوست ندارم رو قطعش کردم. درباره شما هم نظر بعدی پیدا میکنم. ای بسا فکر میکنم که هدفتون واقعا روشن شدن یه مسئله بوده، دلتون میخواست عقیده و نظر منو بدونید، تازه لطف کردید عقیده و نظر منو مهم دانستید. به این دلیل مطلب که حتی قضاوت و نظر بد و منفی هم راجع به شما نمیکنم، شما آمدید این رو به این صورت مطرح کرد، تازه با این فرض که شما قبلا فکر کردید تو به درستی مطرح کردید. بسیار از وقت آدما پرسشاشون یا موضوعاشون رو به خوبی یا درستی هم مطرح نمی‌کنن، من اونم باش متوجه هستم. ولی من اگه 10 نفر با من برخوردی بکنن در همین حد، حتی خیلی بیشتر از اون، حتی یک آن نه تردید میکنم نه با دید بد و منفی بهش نگاه میکنم.
درسته، ولی در تجربه جامعه اصولا این رو نشون میده که ما فرض میکنیم که آدم ها نه اینکه بد هستن، بد نیستن، ولی تا خوبیشون برامون ثابت نشه باور نداریم که آدم های خوبی هستن.
نه آخه این درست نیست. ببینید قبلا من فرمودید من خواستم که ازش بگذرم، ولی چون تأکید فرمودید نه درست. ببینید ما 3500 سال قبل یا حتی 4200 سال قبل ما رسیدیم به اصل براءت. اصل براءت این که هیچ کس گناهکار نیست مگر خلافش ثابت بشه. شما الان اومدید وارونش کردید همه گناهکارن مگر اینکه ثابت کنن نیستن. خب این که درست نه. خب این
نه، من این اعتقاد من نیست. منظور من نیست که راهنمایی بفرید جامعه رو یا دوستان زیادی که ما داریم که اینجوری برایشون تلقین شده بهشون یا اینجوری فکر میکنن که چجوری میتونن از این فکر منفی دیگران.
آخه منصفانه نیست. آخه ببینید این نه واقع بینانه است، نه منصفانه است، نه اخلاقی است، نه انسانی است که من فکر کنم شما آدم بدی هستید مگر اینکه من ثابت کنید خوبید. اصلا یه همچین چیزی تمام زندگی رو اصلا میپوشه. ما ببینید
من اینو نمیگم آقای دکتر، من میگم شما فکر کنید که من آدم بدی نیستم، ولی 100% برای اینکه خوب قبول کنید که من آدم خوبی هستم باید بهتون ثابت کنم که من
اصلاً 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 ابداً به هیچ، من تو زمانی که شما کار بدی نکردید پی به بد بودن شما نمیبرم، اون موضوع منه، من به دنبال اثبات خوبی شما نیستم. ببینید شما اصلا نگاه کنید به بحث های حقوقی، اگر بگید شاهکار حقوقی جهان چه بوده، میگن از زمان احتمالاً قوانین حمورابی یا شاید بعداً یه مقدار مرتبطش میکنن به تورات، اصل براءت وارد صحنه شده، یعنی اینکه انسان گناهکار نیست مگر خلافش ثابت بشه، پس بنابراین همه خوبن مگر خلاف ثابت بشه. این بحثی است که وجود داره، اینه که اگر شما میفرمایید برخی از مردم فرضشون این است که آدم‌ها بدن مگر اینکه ثابت کنن خوبن، اصلا به هیچ کسی همچی فرصتی برای خوب بودن ثابت نمیشه. اصلا شما چجوری میتونید به من اینو بدید؟ بنابراین اون نگاه، نگاه فردی است که همونطور که اشاره فرمودید بدبین، منفی، آسیب دیده است، به قول معروف مارگزیده است، کار از ریسمان سیاه و سفید هم میترسه، ولی من به عنوان یه آدم آگاه قرار نیست که اگر مارگزیدتم از ریسمان بترسم، من قراره اگر مارگزیدتم حتی از مار دیگه هم نترسم، ولی مار دیگر رو به عنوان یه احتمال اینکه به من نیش بزنه مورد توجه قرار بدم، و این دقیقاً شرط انصافه و واقعیته، نه در ارتباط حتی با دیگران، با خودم. به همجاست که شما وقتی پشت فرمان تشریف دارید فرض برای نمیگید که همه مستن یا دیوانن یا قصد کشتن خودشون یا کشتن شما رو دارن، شما با این فرض میرید که همه آمدن به مقصدی برسن و سالم برسن، پس توجه 1-2% شما به اتومبیلای دیگه و 98% توجه به رانندگی خودتون که دیگران هم اگر چنین کنن جز در شرایط استثنایی که مشکل بیا به وجود میاره همه میتونن سالم به خانه برسن، و این نتیجه پذیرشه. ما اصلا راهی غیر از این که بپذیریم دیگران خوبن مگر خلافش ثابت بشه نداریم، ولی اینکه شما اطمینان کنید، چون مطلب شما بود من بارها عرض کردم، ببینید الان پسر من هزاران چیز رو از من بخواد بهش میدم، ولی اگر پسر من اومد من گفت که پدر این دوای قلبت رو نخور، من حتما گوش به حرفش نمیدم، و اگر من بگه تو به من اطمینان نداری میگم نه، بگه اعتماد نداری میگم نه، بگه نظر من قبول نداری میگه نه، بگه من مگه دشمن تو هستم میگم نیستی، بگه من مگر همه خوبی ها رو برای تو میخوام میگم چرا، ولی به تو، من به تو اطمینان نمی کنم که برای دوای قلب من تصمیم بگیری، مگر اینکه تو پزشک متخصص این کار باشی، از حالات منم با خبر باشی و در نتیجه بتونی در یه گفتگو با یه پزشک متخصص او رو هم قانع کنی که دوای من باید عوض بشه، من نباید بخورم. بنابراین حتی شما ممکنه به یه دوستتون که به شما بگه $100 به من بده بهش بدید، $1,000 رو یه ذره شک کنید، ولی اگر گفت $1,000 بهش بگید نمیدم، یعنی بی دلیل.
آقای دکتر، در ترافیک ایران هم به نظرتون میشه همچی فرضی رو داشت که همه کسایی که رانندگی میکنن در واقع میخوان حقوق خودشون رو رعایت کنن و قصد تجاوز به حقوق دیگران ندارن در رانندگی؟
من چاره‌ای جز این رفته، من ایران نبودم، ولی من بدتر از ایران جای دیگه بودم که از ایران بدتر رانندگی میکنن. به من میخواید بفرمایید که در ایران مخصوصا با توجه به اینکه وقتی ما چهره به چهره میشیم یه کمی آدمای خوبی میشیم، وقتی همدیگه رو نمیبینیم بد میشیم، اونم متأسفانه متوجه. و به من میگید که اونجا رانندگی رو باید حالت دفاعی داشت، یعنی دیفنسیو داشت، باهاتون کاملا موافقم، یعنی اونجا وقتی هم که چراغتون سبزه باید یه نگاهی به چراغ قرمزا هم بکنید، و این رو، ولی این ناشی از این است که قاعده‌ای که در اونجا هست به هم ریخته، یعنی اونجا چراغ سبز و قرمز خیلی اهمیتی نداره. وقتی که بیایم اینجا همون آدم، چون آدمایی که اینجوری دیگه وقتی دیدن که اینجا مردم میستن میستن، من دوستانی دیدم که برخی از وقت از ایران آمدن، وقتی شما مثلا یکی بعد از شب دو بعد از شب میستید پشت چراغ قرمز تعجب میکنن، آدم باید بیسته، ولی اونجا قاعده اینه که اگر فکر میکنید ماشین دیگه ای نیست برید، بعدم اگر شما فکر کنید کار واجبی دارید آدم مهمی هستید میتونید برید، برای که در اونجا همه مثل این که آژیر پلیس رو دارن که هر زمان دلشون خواست میکشند و از هر جا حرکت میکنن، ولی اون تازه واقعا به خوبی و بدی مردم مرتبط نیست. من متوجه مطالب که، یعنی برمیگرده واقعا به شرایط و ویژگی‌هایی که هست. درست مثل این که فرض بفرمایید من و شما که همون آدم هستیم ممکنه در ارتباط با یه آدمی مؤدبانه و محترمانه صحبت کنیم، جای دیگه نه. اینجا اون نیست که خوب بودیم بد بودیم، بلکه اینا جنبه‌های متفاوتی است که اینجا اونجا من و شما خودمون نشون میدیم، ولی خطر همونطور که شما فرمودید اون موضوع مهمی است. ببینید کودک انسانی در 3 سالگی به دلیلی که نادانه و ناتوانه و نیازمنده و اشتباهکار است و فکرای بد میکنه خودشو بد میدونه. روزی که کودک به 3 سالگی میرسه این احساس من بدم رو داره. اگر پدر و مادر کمکش نکنن بین 3 تا 18 سالگی بهش بگن تو پسر خوبی هستی، دختر خوبی هستی، ولی کار اشتباه کردی، تو پسر خوبی هستی، دختر خوبی هستی، ولی حتی کار بد کردی، این موضوع وقتی که کمکش بکنیم به اونجا میرسه که خودش رو خوب میدونه و میخواد خوب باشه و به سمت خوبی حرکت میکنه. اشکال کار اون زمانی است که ما بیایم افراد رو بد بگیم و بد بدونیم، همونطور که عرض کردم، اون موقع هست که هیچ کوششی برای کار خوب نمیکنن و برای کار بد خودشون آزاد میزن. به همین جهت است که یه فرض غلط آموزشی، البته حالا اسمش آموزش هم نمیشه گذاشت، در جامعه‌ای مانند ایران وجود داشته که اگر ما صبح تا غروب به یک کسی بگیم تو بدی، اون خوب میشه. و از اینجاست که اصلا داستان گفتن این که کار تو بده و غلطه و یا کار خوب بکن، فکر کردیم رو آدم‌ها اثر میذاره. امروز نصیحت و پند و اندرز یکی از بیهوده‌ترین و بی‌حاصل‌ترین کاراست و اصولاً دخالت و تجاوز به دیگرانه. من بارها شده دوستان روی خط آمدن و گفتن فلانی مثلا رو خط آمدیم، سوالی داریم، خواستیم نصیحت شما رو بشنویم. همیشه گفتم بنده به هیچ وجه به هیچ کس نصیحتی نمی کنم، برای که اون یه فرض غلطی است که اصلا معنایی نداره. ما میخوایم یه چیزی رو بدونیم و بعداً با مسئولیت خودمون تصمیم بگیریم که آنچه رو که میدانیم یا گفته شده یا پذیرفته رو میخوایم عمل کنیم یا نکنیم. مسئولیت ما در انتخابی است که میکنیم، نه اینکه بیایم فرض رو بر این بگیریم که من و شما خوبیم یا بدیم. نتیجتا اون مطلبی که عرض کردم، انسان ها خوبن، برای که بازم جمله‌مو تکرار میکنم، شما وقتی به انسان ها نگاه میکنید، حتی تو همون شرایط بد، حتی تشبیه تو زندان، شما میبینید همچنان اونجا آدم ها یه کوششی میکنن که بر اساس اون خرد فرهنگی که همکنون حاکم بر زندانه به گونه ای عمل کنن که در اون چارچوب خوبه. یعنی از اون بابت همچنان این کوشش رو در انسان‌ها می‌بینید و اینجاست که اون بحث رو از نظر علمی مطرح می‌کنه که انسان‌ها یک گرایشی به سمت خوبی دارن، یه تمایل عمیق و سنگینی به سمت خوبی دارن در جهت انتخاب اون و یا تشخیص اون، و به ویژه وقتی برمیگردن در مقابل دو موضوع اصلی، یکی احتیاجشون و یکی نگرانی و استرابشون، انتخاب‌های غلط میتونن بکنن. اون مسئله است و الا کوشش در این مسیر است که ما خودمونو خوب بدونیم، برای که از این طریقی که امید به بهبودمون و بهتر شدن است. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مسائلی که به نظر جناب علی نمیشه آدم آموزشی ببینه به خاطر اینکه فکر بکنه دیگران خوبن و خودش هم خوب، احتیاج به آموزش نداره.
نه، فقط کافی است همین رو بپذیریم و باهاش هم راحت باشیم. وقتی هم خودمونو خوب میدونیم، خوشبختانه دیگران هم بهتر میشن، ما هم همینطور. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطفاً
یک ثانیه فرصت دارم
برای که من متأسفانه به پیام رسیدم جان.
حالا که آقای دکتر، کسایی که فکر میکنن خودشون خوبن ولی دیگران از خودشون بهترن، یا کسایی که فکر میکنن همه خوبن ولی خودشون از دیگران بهترن، اینا باعثی به اجتماعی
نداره. شما مادام که فکر کنین خودتون خوبی تو دیگران بهترن، یا دیگران بهترن یا شما بهتره دیگران خوبن، اشکال نداره، بذار تو همین خوبی قلب بزنیم، نگران جبه بدی نباشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
شنگ نشون با ما باش.
مدیریت کباری تهران آقای احمد مسعود ضمن تشکر از استقبال شما از کنسرت ابی آقای صدا در هفته‌ای که گذشت، به اطلاع آن دسته از هموطنانی که موفق نشدند در این کنسرت باشکوه حضور داشته باشند، می‌رساند که همین جمعه و همین شنبه ابی آقای صدا در کباری تهران.
دوست دارم سبت سبت
ابی در کاباره تهران در 2 شب 3 سایی برنامه خواهد داشت.
وقتی بگی یا تنها کن بچه تمام دنیا،
همین جمعه و همین شنبه ابی در کاباره تهران. تلفن رزرو و اطلاعات 818-985-5800.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی میخواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان، به همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی شنبه پنجم ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هولسام چویس و تیکت مستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
چابوی ایرانی، فیلمی از رضا علامه‌زاده.
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، دیگه همه عشق به وطن، عشق به آب و خاک، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
قصه ناگفته رنج 150 ساله بهایان ایران از زبان روشنفکران و هنرمندان ایران.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه، چرا اجازه نمیدین برم دانشگاه؟
تهیه کنندگان بیژن شاه مرادی و منصور تایید. موسیقی متن اسفندیار منفردزاده با صدای داریوش. در پاسخ به استقبال پرشور شما، نمایش مجدد فیلم تابوی ایرانی به مدت یک هفته از 20 تا 26 اپریل در سینما تاون سنتر انسینو. تلفن اطلاعات 818-981-9811 و سایت iranian-tabu.com.
ما نشستیم و تماشا کردیم.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام.
سلام
بخیر آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اول می‌خواستم تشکر کنم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید که بتونم با شما مستقیما صحبت کنم.
خواهش می‌کنم.
من درباره مشکلی که اخیراً بیشتر اون توجه کردم و اون هم استرس هست، می‌خواستم با شما صحبت کنم و ادوایز شما رو در این زمینه بگیرم. والا آقای دکتر، من تقریبا 3-4 سال پیش که مستقل شدم، یعنی به صورت مستقل تهران اومدم و برای فوق لیسانس و دکتر اقدام کردم، با این پروسه استراب و استرس خیلی بیشتر و بیشتر آشنا شدم و خیلی احساس کردم پر استرس‌تر شدم روز به روز. مثلا در ابتدا از نگرانی مثل نگرانی که مثلا بیماری قلبی پدرم بود که یه موقعی احساس کنم بی خودی بزرگش میکردم تو ذهنم شروع شد. بعدش هم این که کم کم مثلا مخصوصا وقتی دکترا قبول شدم بیشتر نگران کاری آیندهم بودم، مخصوصا که مثلا از کوچیکی خیلی احساس کنم موقعیت تحصیلی خوبی دارم و بعد حالا مثلا با توجه به این که حالا بازار کار ایران، مسائل سیاسی که داخل ایران هست و این عدم ثبات مالیه که داخل ایران هست و همه اینا بیشتر روز به روز نگرانی من رو زیاد کرد و بیشتر باعث استرس من شد. بعد اخیراً با سروان حلوش یه سال پیش با شکست عشقی داشتم که نتونست منو منطقی راضی کنه و حالا به هر حال بر مبنای این شکست کاری داشتم یا شکست مثلا اگر همیشه دانشجو تاپ بودم دوره لیسانس فوق لیسانس یا دوره دکترا مثلا با توجه به این مسئله شکست درسی داشتم، همه اینا روز به روز استرس من رو بیشتر کرد و به خاطر همین احساس میکنم تمرکزم رو به هم ریخته، یعنی خیلی منو احساساتی تر کرده، تمرکزم رو به هم ریخته، احساس میکنم حافظه‌ام رو خیلی کم تر کرده. و مشکلات اینجوری که همشون دارن فیدبک میدن پشت سر هم.
خب حالا
من در این زمینه میخواستم
شور عزیزم ببین عزیز، شما تشخیصتون درباره آنچه که هست درسته، یعنی آنچه که شما دارید به من میگید در چیزهای دیگه میتونه باشه. استراب و استرس. استراب یعنی چی عزیز؟ استراب یعنی این که من و شما به عنوان یه انسان در معرض دو چیز هستیم که بده، یکی درد، یکی مرگ، یعنی میتونیم رنج بکشیم، درد بکشیم و بمیریم. بنابراین اگر یه عاملی موجب درد ما، رنج ما و مرگ ما میشه، ما را اذیت میکنه. این مکانیزم بوده که مشترک انسان و حیوانه و یه پدیده‌ای به وجود آورده به اسم فیر، ترس. ترس وقتی است که خطر واقعی و خارجی است، اما انسان به دلیل ذهنی که داره، وارد بحثش نمیخوام بشم، آمده خطر و یا ضرر یا درد یا مرگ احتمالی رو وارد سیستم کرده. برای شما دقیقاً حرفایی که زدید، همه حرفاتون که ناراحتید و مضطربید، معناش اینه که اینا میتونه در آینده موجب درد و رنج من بشه. خب همینجا بحث اینه که یک، اصلا یه همچین چیزی در امروز معنایی داره، جایی داره یا نه؟ دو، برفرض که داره، اندازش چقدره؟ من به شما الان بگم که من الان خیلی ناراحتم، برای که من قراره 10 سال دیگه یه در شام مهمون کنم و نمیدونم چی بپزم براشون یا براشون چه غذایی سفارش بدم. شما به من نمیخندید؟ خب این چه جایی داره؟ شما حرفایی که به من میزنید اذیت نشید، تا به عنوان یه آدمی که با این مسائل آشناست، یعنی چی؟ شما بی خودی اومدید یه دکونی باز کردید که من از حالا میخوام ببینم که وقتی دکترامو گرفتم از نظر کار یا از فلان در چه وضعیتی قرار میگیرم. به من بگید شک وجود داره، تردید وجود داره؟ بله. به من بگید من بخاطرش ناراحتم. خب معلوم شما میخواید امروزتون رو خراب کنید. بنابراین مفهوم استراب اینه که من به شما بگم یه دلارم ممکنه گم بشه یا گم شده، من یه هفته است دارم گریه میکنم. من به شما برگردم بگم پسرم سرما خورده، میترسم بمیره. خب شما چقدر فکر کنید، شمایی که فوق لیسانس دارید، با دنیای علم آشنا هستید، با واقعیت آشنا هستید، من میتونم به شما بگم یه آب در 7400 درجه به جوش میاد. من میتونم به شما بگم اگر شما یه چیزی داشته باشید 1 گرم، ممکنه یه اتومبیلی رو، اگه این 1 گرم رو بذارید روش، اتومبیل رو خورد کنه و 4 تا چرخش پنچر بشه. آخه عزیز، شمایی که یه مقداری با دنیای علم آشنا هستید، با واقعیت آشنا باشید. درده، خطره، احتمالش چیه؟ بعدم شما یه دفعه صفر میشید. اصلا فرض بفرمایید شما رفتید دکتراتونو گرفتید، بعد مثلا خواستید اینجا کار کنید، بتونید خب یه جای دیگه، مگر تنها در جهان یه جا به شما کار میدن؟ و اگر کار ندادن، شما مثلا بیکار میشید، از گرسنگی میمیرید. ببینید، شما همطور که اشاره کردید، از کودکی آمدید یک دونه میکروسکوپ زدید به چشمتون، جهان رو چند برابر کردید. شما خیلی راحت به خودتون اجازه میدید 10 رو 100 کنید، 100 رو هم 10 کنید. وقتی میرسه به زمینای بد و منفی، 10 رو 100 میکنید، 10 برابر میکنید. وقتی میرسه به قدرت و توانایی خودتون برای حل مسائل، 110 میکنید. بعد آمدید سراغ لغت استرس. استرس با استراب متفاوته. استرس یعنی این که من در شرایط کنونی باید کارهایی رو انجام بدم که بیش از هر چیز دیگه وقتش رو ندارم. یعنی من این کار باید 5 ساعته تموم بشه، من 3 ساعت وقت دارم. حالا I'm under pressure. خیلی خوب جان،
میگم دقیقا بحث همون تایم منیجمنت،
دقیقا هم بحث تایم منیجمنت میشه، هم بحث یه مقدار باورهای من. حالا نشد اصلا این کار رو که من باید انجام بدم، به موقع نتونستم انجام بدم، شما تحویلم، حالا چی میشه؟ شما هم نظرتون این است که این آدم مرتب و منظمی نیست یا سر قولش نیستاده؟ خب فکر کنید، من که به خاطر این قرار همون اندازه رنج ببرم. اگر اینکه شما فکر کنید من آدم مرتب و منظمی نیستم و سر قولش نمیستم، در حقیقت برای من رنج 5 داشته باشه، یا شما بتونید آسیب 5 به من بزنید، من چرا الان باید به اندازه 50 واحد ناراحت بشم؟ مثل این است که من به شما برگردم بگم میخوان جریمتون کنن، 5 دلار شما رو جریمه کنن یا 50 دلار، بگید خب حالا 50 دلار بده. من شما ممکنه هم چه حرفی رو بزنید. ببینید عزیز، موضوع استراب و استرس بیش از هر چیز دیگری نتیجه غیر واقع بین بودن ماست درباره موضوعها و درد و لذتی که اینا دارند، و اینه که کار دست ما میده. بعد ریشاش از کجاست؟ زمینه ارثی داره. علاوه بر زمینه ارثی، برمیگرده به خانواده‌ای که درش متولد شدیم، ای پدر و مادر مضطرب و نگران داشتیم، برمیگرده به روابطی که بوده، بعد برمیگرده به حوادث و اتفاقات. ولی امروز استراب و استرس متاسفانه ریشه بیش از 80-90% بیماری های فیزیکی و روانی هن. دوم، استراب و استرس با وجود شایع بودنشون ساده ترین مشکلات و مسئله هست که میتونن حل بشن. بنابراین من قراره به نوعی پیشبینی کنم پیشگیری کنم، آمادگی داشته باشم و برنامه داشته باشم. من قرار نیست مضطرب باشم. من با وجودی که شاید کارم و گرفتاریام شاید بیش از شما باشه، آدم مضطرب و نگرانی نیستم. اصلا با این مفاهیم آشنا نیستم. علتشم این است که یکی برنامه می‌ریزم، دوم شد شد نشد نشد. من بارها عرض کردم، شما حتی به عنوان حالا دانشجو مادر بشی، شما کوشش تونه میکنین که فرزند سالمی داشته باشی، چوت چوت نشد نشد. این که دیگه قرار نیست ما ازش داستان درست کنیم، برای که روزی که شما با این احساس که شاید نتوانید تو چنچان روبرو میشید، شما همین الان به خودتون و بچه آسیبو میزنید. شما با اون خودش یک مقدار گرفتاری به وجود میارید. بنابراین من و شما عزیز در دنیای واقعیتیم، من و شما در دنیای علمیم، من و شما در دنیای جهانی هستیم آنچنان قانونمند که به اندازه سر سوزن یک پدیده در این جهان جا به جا نمیشه. توهمات و بیماری های آدم ها رو برزید دور، به واقعیت ها نگاه کنید. در یه همچین دنیای این چنین مرتب و منظم که با قول پاسکال طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده میشه نوشته، شما به من برمیگردید بگید آقا از اینجا هواپیما پرواز میکنه به یه جای دیگه 1000 مایل، سرعت هواپیما به طور متوسط 500، چقدر طول میکشه؟ میگم 2 ساعت. و اگر دقیقا این اعداد درست باشه، سر 2 ساعت اونجا میرسه، نه یه دقیقه کم نه یه دقیقه زیاد، در یه همچی دنیای مرتب و منظمی که شما نمیتونید یه دفعه جهان هپل هیپویی برای خودتون درست کنید بگیرید بشنید، یا خانم تحصیل کرده برای بگید ما حالا دکترامو بگیرم چه میشه؟ اگر خب یعنی چی؟ چه ارتباطی به موضوع داره؟ مثل که بگید حالا هواپیما اگر پر زد و رفت چی میشه، یا اگر هواپیما 7 ساعت رسید چه میشه؟ آخه مگر ممکنه همچی چیزی؟ جان
حرف شما رو کاملا درست میدونم آقای دکتر، و احساس میکنم این دقیقا غیر واقع بین بودنه و اصلا کلا عامل استرسی که در من ایجاد شده به خاطر به هم ریختن اون تایم منیجمنتی بود که قبلا داشتم و الان ندارم، یعنی کمتر دارم. چون مثلا قبلا تو درسم خیلی فوکس داشتم، الان مثلا یهویی خواستم همه چی رو با هم داشته باشم، کار کنم، درس بخونم، اینا همه پروسه رو به هم زد. یعنی در واقع در طول یه زمان مشخص خواستم
اوورلود
کنم.
بذار من یه لحظه کوچولو یه صبر کنید عزیز. زمان یه حجمه. زمان یه حجمه. شما اگر یه شیئی دارید که 1 متر توی قوطی 90 سانتی متری میتونید بذاریدش؟ نو وی. این واقعیته. به همین سادگی مسئله زمان رو وقتی به عنوان حجم بگیریم که واقعیت مسئله به یک اعتبار چنینه، تکلیف اون روشن، شوخی نداره این موضوع. شما روزی که خودتون میفرمایید خواستید 4 تا کار رو سر هم بزنید که 10 ساعت وقت میخواد 8 ساعت داشتید، معلومه استراب و استرس خواهید داشت. خب
دلیل میدونم الان مثلا من نگرانیم چیه. من یعنی الان بحثی که دارم اینه که خب حالا این استراب و استرس رو من فهمیدم و کلان خیلی خوشحالم از این که فهمیدم که اصلا ریشه مشکلات این 3-4 ساله من استراب استرسی بوده که شاید اولش نهان بود ولی کم کم الان خودش رو داره نشون میده و علائمش رو فهمیدم. دنبال اینم که آقای دکتر بتونم درمانش کنم.
خیلی ساده است عزیز، صبر کنید، اصلا شلوغش نکنید. ببینید این درست پس که من شما برگردیم بگیم عرصه میکنم، سرفه میکنم، آب ریزش دارم، فلان دارم، حالم بده، احساس بریم، دکتر میگه صبر کن باجان، سرما خوردی، این قرص رو بخور، استراحت. هیچ شلوغش هم نکنیم. ببینید شما تخصصتون همینه، تخصصتون اینه که یه دفعه آشوب بپا کنید. چرا جلوتون گفتم؟ فرض کنید اصلا استراب و استرس شما شده 1، راه اولش این است که دارو بخورید برای که اون سیستم آروم کنه. 2، راه دومش این است که ریلکسیشن یاد بگیرید، برید توی حالت ریلکسیشن. 3، شما قرار شرایط و موقعیت و روابطتون رو عوض کنید، برای که همونطور که گفتید این کارا درست نیست، اون تایم منیجمنتی که گفتید به خاطر استرس وارد صحنه کنید. بعد احتیاج به روان درمانی دارید. روان درمانیتون هم معناش نیست که شما خلوچلید یا دیوونه اید، نه، روان درمانی هم معناش این هست که من آدرس گم کردم، میخوام کسی آدرس رو به من بده و بعدم من رانندگی رو خودم میکنم. کار روان درمانی هم در بیشتر موارد، همین بحثی الان من با شما داشتم، در حقیقت کاگنیتیو بیهیویرال تراپیه، یعنی شناخت درمانی است که همراه با تغییر در رفتار همراهه و امروز بیش از هر سیستمی کار میکنه. یعنی من CD ترس و استراب و وحشت رو پیشنهاد کنم، اگر نشنیدید یا ویدیو شنیدید ببینید. 8 ساعتی تمام این بحثا رو بردم، بعدم 4 ساعت درباره استرس، حتی آخر بحث استرس 50-55 تا توصیه کردم که رعایت اونا سبب میشه که استرس از بین بره. و اتفاقا بحث دقیق مربوط به استرس به همون موضوع تایم منیجمنت شما مرتبطه. ببینید احتمالاً اگر رئیس جمهور امریکا رئیس جمهور نسبتاً کمی آگاه باشه، او صد برابر من و شما کار داره و مسئولیت داره، ولی میتونه مضطرب نباشه، ورزش هم بکنه، تفریحش هم بکنه، فکراش هم بکنه، خیالاتش هم داشته باشه، خوابش هم داشته باشه، غذاش هم بخوره. ما قرار نیست موضوع رو خودمون بریزیم عزیز. اصلا این موضوع رو این گونه دیدن مسئله است. به من میگه چه باید کرد؟ خیلی مشخصه. شما اولا باید بدونید، چون خود این دانستن بسیار مهمه، نه اینکه تشخیص بدید، بدونید موضوع رو. بعد از اون به یه تشخیصی در مورد خودتون برسید. بعدن از راههایی که وجود داره که به چند تاش من اشاره کردم پیش برید و مسئله رو حل کنید. جمله‌مو باز تکرار میکنم، استراب و استرس شایع‌ترین مشکل انسانه، ولی ساده‌ترین مشکل انسانی که رفع بشه، ولی از راهش. شما خیلی از اوقات فرض بفرمایید یک درد رو با خوردن یه قرص کوچکی که بعض وقت به اندازه یه عدسه میتونید کاملا از شرش خلاص بشید. ما توی همچین دنیایی هستیم. ما قرار نیست فکر کنیم این منم و این جوریم و این زندگی منه. نه، اصلا همچین چیزی ما نداریم. شمایید در چارچوب مقدار قواعد و قوانین که با رعایت اون میتونید به آرامش برسید، به لذت برسید، به شادی برسید، یا با عدم رعایتش میتونید برای خودتون مسئله آفرین باشید. به اون نگاه کنید و خودتون رو اصلا اذیت نکنید. جان
بعد آقای دکتر، در مورد احساساتم، مخصوصا اخیراً که احساس میکنم خیلی بیشتر درگیر قضیه احساسات شدم، خیلی بیشتر درگیر قضیه اضطراب شدم، حس میکنم احساساتم رو نمیتونم کنترل کنم، مخصوصا احساس ترس و اضطراب رو، اینو نمیتونم کنترل کنم و مثلا گریه میکنم. حالا مثلا بعد از اینکه این احساس خالی کردم سریع آروم میشم. یعنی
احساس
میکنم که یک حالت
براشفتگی تو احساساتم. نه مسئله این نیست. مسئله این است که یک، شما استرابو دارید. استراب معمولا به افسردگی یا غم و اندوه تبدیل میشه. بعد از اون شما یه مسئله از دست دادن دارید. یه اشاره کردی به ماجرای عشقی. این پروندرم نبستید، پروندرم باز کردید. بعد ما ملت شریف و نجیب ایران اصولا روزه خونی یا گریه و اینا رو دوست داریم. ضمناً گریه هم یه حسنی داره. تغییرات بیوشیمیایی مغزتون رو عوض میکنه. همیشه من هر کی گریه میکنه میگم گریه کن. من بچه‌ام وقتی کوچولو بودن، حالا که نیستن، الانم اگر یه موقع بشه که البته اخیراً نشده، اگه گریهشون بگیره خیلی کمکشون میکنم که گریه بکنن. گریه هم هیچ اشکالی نداره. گریه وقتی که
خشمم همینطوری مشکل دارم.
خب دیگه معلومه خانم، به هم ریختید، به درد نمیخورید، اون بیچاره حق داشته دره. بنابراین ببینید قربونتون، شما با این تبلیغاتی که میکنید دیگه به هر حال اگر یک کسانی هم امیدوار بودن ناامید شدن. نه ببینید عزیز، من چرا یه مثلث زحمت یا نکبت دارم همینجوری که نگذاشتمش؟ افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت وسطش هم استرسه. همیشه هم عرض کردم من هنوز خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که یکی از این گرفتاری ها رو نداشته باشن. قربونت، رفتی تو مثلث زحمت، رفتی تو مثلث نکبت. یا افسردگی اذیتت میکنه، یا استراب اذیتت میکنه، یا خشم و عصبانیت اذیت میکنه، یا استرس. خب تا نه بیرون به درد نه خودت میخوری نه به درد هیچ کس دیگه. لطف کن چون تو این مایا هستی، سی دی ها رو به همون صورت یا دی وی دی ها رو، اول استراب، بعدن افسردگی، بعدن خشم، بعدن البته استرس و استراب، دو تا پشت سر هم، اول استراب بعد استرس بعد افسردگی بعد خشم و عصبانیت. 28 ساعت وقتت رو بگذار، قول به شما میدم بنازه 28 سال جلو میفتی، بعدم راههای برخورد باشو پیدا میکنی. شما آدمای باهوش تحصیل کرده دیگه احتیاج به این رانندگی بلدید، ماشین دارید، آدرس میخواید دیگه، آدرس میخواید، این آدرس رو بگید. من به پیام ها رسیدم، یکی دو تا از دوستان از قبل بودن، بگذار با اونام صحبتی بکنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز. شنگ و نجمن با ما باشین.
UCLA Film and Television Archive و فرهنگ فاندیشن برگزار می کنند 22مین جشنواره فیلم های ایرانی در UCLA از 13 تا 29 آپریل 2012 در سالن نمایش بیلی وایلدر لس آنجلس. نمایش فیلم های صمد آرتیست می شود، بن‌بست، چک پوینت و فرستاده از پرویز صیاد، بازیگر، نویسنده و کارگردان سینمای ایران، و نمایش فیلم سوگ از مرتضی فرشباف، اینجا بدون من از بهرام توکلی، به امید دیدار از محمد رسولوف، این یک فیلم نیست از جعفر پناهی و سه و نیم از نقی نعمتی، کارگردانان نوین سینمای ایران. برای آگاهی بیشتر و تهیه بلیت از سامانه فرهنگ.org دیدار نمایید. فرهنگ.org.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه میکنم. 888-613-2626.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. با من با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. مرسدس بنز انسینو 800-466-3723 منتظر دیدارتان هستم.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
ویلاهای ساحلی کلیفیا در باهای مکزیکو در ساحل روزوریرو بیچ با نیم ساعت فاصله از سن دیگو، بهترین و مناسبترین انتخاب برای دوران بازنشستگی. هوای تازه و پاکیزه، فضای آرامبخش با منظره دریا فقط در ویلاهای ساحلی کلیفیا. از میان 200 کاندومینیوم و 35 ویلای ساحلی در مجتمع آرام و خوش منظره. 1-866-225-2342 1-866-225-2342 و یا kalifiacondos.com. Direct financing and title insurance available.
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس حال و آینده ایران، نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران و آینده نزدیک یک دو سال اون رو همین یک شنبه 22 اپریل از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیبوی خواهم داشت. بنابراین حال و آینده ایران همین یک شنبه 4 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین. کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو در سان دیگو در یک شنبه ششم ماه می از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها که کارت ورودی اون فقط در محل کنفرانس خواهد بود $30 هست. همچنین با آقایتون میرسم که دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود. هزینه این سفر برای کودکان و نوجوانان واقعا ناچیزه. و سفر دیگر 7 شب و 7 روزه است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود، بهترین فصل آلاسکا. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. بفرمایید خانم. بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، در مورد مسئله که برای من پیش اومده میخواستم با تو صحبت کنم.
بفرمایید خانم.
بعد میخواستم براتون توضیح بدم. اولش که ما 3 سال پیش، یعنی سال 2009 شوهرم تصمیم گرفت که از امریکا بره ایران، بعد که من مخالف بودم با تصمیم ایشون که برخلاف رضایت من ایشون این کارو کردن.
صبر کنید، شما چه مدتی بود قبلا امریکا بودید؟
من 7 سال بود که امریکا بودم.
خب وقت شما ایشون دلیل یا بهانه شون برای رفتن ایران چه بود؟
والا کارای من، یعنی گفت تو آدم تمیزی نیستی، خونه رو تمیز نمی کنی، من به خاطر این مسئله چون خیلی وسواس داشتم تمیزی و اینا، من به خاطر این میخوام اینجا رو ول کنم و برم، یعنی این بهانه‌اش بود.
نه خب شما رسب کنید، اگر ایشون وسواس داشته آدم وسواسی میتونه این موضوع براش جدی باشه. خب تمیز کردن خانه که خیلی کار مشکل نبود، شما هم نمیگم الان مسئله حل میشد، شما مگر خانه رو مرتب و منظم به میل ایشون میکردی ایشون میموندن؟
نه نه، من تمیز میکردم خونه رو، ولی مثلا ایشون به نظر نمی آورد تمیزی منو، میگفتن تمیز آدم تمیزی نیستی، ولی یعنی ما به خاطر همون اختلافاتی که داشتیم و اون مشکل عصبی که داشت، من دوست نداشتم برم ایران و خودش هم این تصمیم رو با من گذاشت، گفت من میرم خودت، و یه پسر 5 سالم دارم که اون موقع 2.5 سال بود، گفت تصمیم با خودت هست، میتونی بیای و میتونی اینجا بمونی، ولی من احساس کردم که پسرم واقعا به پدرش نیاز داره، بردمش ایران. اون موقع پسرم 2.5 سال بود که بعد شوهرم دیگه پاسپورتش رو گرفت و ممنوع خروجش کرد و اینا، بعد یعنی ولی من زندگی اونجا رو اصلا دوست نداشتم، یعنی دوست نداشتم ایران زندگی کنم و اینا، خیلی از لحاظ روحی و روانی ناراحتی پیدا کردم که حتی رفتم پیش روان پزشک.
نه آقا شما صبر کنید، شما چند سالتونه سرکار خانم؟
من الان 40 سالمه.
خب آخه شما مگر با یه آدمی که ازدواج کردی در سن 33 سالگی نمیدونستید اون آدم کیه؟
نه ما یعنی نه درست نمیشناختم.
چرا؟ چرا نخواستید بشناسید؟ آدم بره ازدواج بکنه، بزرگترین تصمیم زندگیشو بگیره، اون آدمو نشناسه، بعد برگره بگه من ایرانو دوست نداشتم. خب خیلی هم خیلی جار تو ایران، شاید نصف مردم ایرانو دوست ندارن، خب موندن، یا تو امریکا خیلی ها دوست ندارن موندن، ولی آدم شوهر و بچه‌شو که نمیتونه ول کنه.
یعنی ما با خواستگاری ازدواج کردیم، اینجور خب نبود با هم آشنا باشیم.
خب خب پس ازدواجتون اشتباه بوده خانم. شما من ببینید عزیز، من وقتی یه کار اشتباهی میکنم، حالا که نمیتونم دیگران رو به خاطر اشتباه خودم بسوزونم، شما الان رفتید با ایشون ازدواج کردید، ما الان در واقع ولی شما چه کردید بعد که رفتید ایران؟ آخه ایران رو دوست ندارم. خب دوست نداشت از چه ایران بدتون میاد؟ از همسرتون یا چیزای دیگه‌اش؟
خب همسرم وقتی که رفتیم ایران، یعنی مشکلات برای من بیشتر شد، محدودیتاش رو بیشتر شد برای من، به هر دفعه من تهدید میکرد که من تو را ممنوع خروج میکنم یا نمیدونم از طریق قانونی اقدام میکنم، یعنی میخواست از میخواست مثلا از همه قانونهایی که اونجا هست یه جور استفاده کنه
که چی کار کنه؟ نه که چی کار کنه؟ نه که چی کار کنه از قانونا؟
یعنی اون چون میدونه من امریکا رو دوست دارم، زندگی کردن دوست دارم، میخواد همش یه جوری مثلا راه برای من ببنده، بگه مثلا من طور ممنوع خروج میکنم، همش داره من تهدید میکنه.
خواخه سرکا خانم، اگر یک کسی تو ایران داره زندگی میکنه، شوهر داره، بچه داره، که نمیتونه بگه من چون دوست دارم امریکا رو. خب حالا شما بگید ایشون هم اگر شما ایشون اگر ممنوع خروج رو نکنه، شما رو از کجا تلفن میکنی؟
من الان از اورنج کانتی زنگ
میزنم. خب شما چه کردید بالاخره؟ چه مدتی بعد چه کردید؟ یعنی شما در ایران رفتید 3 سال قبل، چه شد بعدش؟
بله بعد آرفتون توضیح ندادم که من هر سال الان 3 سالی که میام امریکا، یعنی به خاطر گیرین کارت مادرم میام امریکا، یک ماه میمونم دوباره برمیگردم، یعنی اینجا به خاطر بچه هم نمیتونم باشتم اینجا، ولی امسال یه جوری شده که یعنی قبل از اینکه بیام امریکا من تهدید کرد، گفت اگه این دست بری و برگرده دیگه نمیذارم بری، بعد به خاطر این مسئله تهدید کرده دیگه، حالا من اینجا نمیدونم واقعا چی کار کنم. از یه طرف خب پسرم 5 سالشه، دلم برای اون تنگ شده، حتی یه جور شده که اصلا نمیذاره باهاش صحبت کنم پشت تلفن. الان خیلی وقتیه مثلا از حالش خبری ندارم.
آخه ببینید سرکار خانم، من شما رو میفهمم، متاسفمم که شما و همسرتون با هم توافق ندارید، ولی اگر شوهر شما در ایرانه و بچه‌تون اونجا، شما اینجا چی کار دارید؟ مگر میخواید جدا بشید؟ خب جدا بشید. ولی اگر شما زن و شوهرید اینجا برو بش. شما کاری هم میکنید در ایران؟
نه ایران من کاری ندارم.
خب شما که کاری هم که نکردی، سنتی ازدواج کردی.
بله.
بعدم بچه دار شدی. بله. یعنی فرض کنیم بچه دار شدید، همین اشتباه پشت اشتباه، بعد متوجه شد که شوهرتون هم ایب و ایراد داره. خیلی خوب، اگر این شوهر به درد نمیخوره خب میتونین ازش جدا بشید، ولی شما این که بگید من آمدم اینجا، بعد بچه رو میذارید یه ماه میاد اینجا که چی؟ برای گرین کارت؟
بعد یعنی بخاطر بچه هم نمیتونم ازش جدا بشم.
خب پس باید بمونید اونجا. چرا کجا میخواید بیاد عزیز؟ شما که میگید به خاطر بچه‌تون نمیخواد جدا بشی، من میفهمم مشکل شما رو، ولی اخ عزیز من اگر زدم ماشینمو به دیوار که نمیتونم بگم من دلم میخواد ماشینم خراب نشده باشه. ماشین خراب شده. شما میخواید با این آدم زندگی کنید یا نه تو ایران؟
تو ایران که یعنی میگم به خاطر بچه‌م مجبورم.
خیلی خب
اصلا نمیخوام واقعا زندگی کنم با این شما، به خاطر پسرم مجبورم.
بسیار. حالا اگر شما به خاطر پسرتون میخواید با همسرتون زندگی کنید در ایران، میفهم. حالا به دلیلی که لطف کردی تلفن کردی و پرسشتون از من چیه؟
من میخوام بدونم که من الان اینجا گیر افتادم، نمیدونم برگردم ایران یا همینجا بمونم.
آخه سرکار خانم شما من میگید من به خاطر پسرم میخوام برگردم ایران، بعد دو مرتبه سوال دارید من به شما برگردم بگم من شامامو خوردم. حالا فکر کنید من شام بخورم یا نه، خب من شامامو خوردم. شما که دارید به من میگید که من تصمیمم نمیخوام از پسرم جدا بشم، میخوام برگردم پلو شوهرم، یعنی میخوام با اون باشم به خاطر پسرم. خب اگر ایشون پسر رو به شما میده، شما هم میخواید بیاریدش اینجا و میدونید بیاریدش اینجا و ازش میدونید مراقبت کنید، خب یه مسئله است. ولی اگر نه خب دیگه چیکار میشه کرد؟ راحله. شما انتظار دارید که کی چیکار میتونه بکنه عزیز؟ شما میگید من دلم میخواد کنار پسرم باشم، پسرم هم که شوهرم ممنوع خروج میکنه، با منم نمیذاره بیاد امریکا، شما هم که کاروباری ندارید، بعدم شما هم که رفتید سنتی ازدواج کردید اونم در سن 33 سالگی، حالا یه دفعه مدرنی که من میخوام تصمیم بگیرم از کجا در اومده؟ آخه شما ببینید عزیز، یعنی شما خودتون رو بردید تو زندان، بعد کلیدش هم انداختید بیرون، بعد حالا میگید من چرا تو قفسم؟ یعنی میدونید من متوجه حال شما هستم. حالا به من بگید آیا همسر شما امکانه اینو واقع اداره زندگی اقتصادیشو تو امریکا داره؟ ایشون چی شغلی داره؟ چه کاری داره؟
والا من شوهرم به دوستانش میگه که من برای تحصیلات پسرم بیارمش امریکا، اونجا بیا تحصیل کنه.
برای چه چه سنی برای تحصیلات؟ کلاس اول کلاس اول دبه چی عزیز؟
بله مثلا میگه برای مدرسه‌اش.
یعنی شوهر شما یه همچی آدمی است که ازدواج سنتی میکنه و وسواس هم داره و بچه‌شو ممنوع خروج کرده، به شما میگه در کلاس اول برای ادامه تحصیلات عالیه میارتش امریکا؟ تحصیلات یک کلاس اول امریکا با اونجا چه فرقی داره؟ برای میاره که شما مشکلتون حل ده، اینشون یه سال دیگه بچه رو میده به شما میگه بیا امریکا.
نه میگه خودم میارم، مثلا اینجوری نیست که بخواد
بره
دست من
اینا. خب دیگه بهتر. حالا شما سوالتون از من این که شما اینجا بمونید تا دو سال دیگه پسرتون بیاد؟
نه واقعا نمیدونم چی کار کنم. به نظرتون برگردم ایران اینجا بمونم؟ چون اینجا هم اصلا حالت طاقتی شدم، همش دلم برای اون تنگ میشه.
آخه سرکار خانم شما با اون شوهر میتونید زندگی کنید یا نه؟
بله.
با اون شوهر شما میتونید زندگی کنید یا نه؟
والا خیلی سخته.
معلومه سخته خانم.
بله با اون ناراحتی عصبی که داره خیلی سخت باش زندگی کردن.
خب اگر ازش خواهش کنید بهش بگید یه شرط متوجه باش با اون اینه که بیبره دکتر، اگه بره دکتر دوا بخوره شاید حالشون خوب بشه، خیلی ها شاید ای بسا 90% خوب بشه. ایشون رو تنها یه خواهش یه شرط بکنید به جای همه این بازی ها، بیبره دکتر همین. چون اگر به گونه که شما میفرمایید وسواس داره و بلد. اینو گرفتاره داره، خب بهترین کار دکتره، بهترین کار دواست، این دوا بخوره حالش خوب میشه.
خیلی دارو میخورده، یعنی خودش میگه من 6 تا قرص میخوردم در روز. پیش قرص اعصاب می‌خورده. همش هم به خاطر همین رفته ایران. چون یکی از دوستاش میگفت که دکترش مثل که بهش گفته باید دیگه تو عوض کنی. اون محیطش رو عوض کنی.
نه هر دکتری از این حرفا زده معلوم حالش بده. مگر اینکه ایشون اینجا امکان زندگی نداشته. درآمد نداشته، خب معلومه آدم باید بره یه جایی که بتونه زندگی کنه، زبون و فرهنگ رو بدونه و بتونه زندگی اقتصادی خودش اداره کنه. ببینید عزیز، شما با ماندنتون اینجا مشکلی رو حل نمی‌کنید. اولا شما معلومه کاری ندارید، بعدم از بچه‌تون جدا میشید، برید اونجا دو تا کار شاد بشه. یک، بتونید همسرتون راضی کنید، پلو یه دکتر خوب بره و معالجه بشه که نظر من میتونه بشه. دو، راضیش کنید که ایشون هم که میگه وقتی کلاس اول شد برای تحصیلات عالیه میاریم پسرمون اینجا، که خب با هم بیاد اینجا دیگه. بنابراین شما دلیل نره اینجا بمونید. بعدم ایشون هم که دو سه دفعه شما اومدید ممنوع الخروج رو نکرد، امیدوارم نکنه، ولی برید پلو دکتر. ایشون هم نیومدن، خودتون برید پلو دکتر ببینید چه میکنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
شدی یک تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه جاک
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی؟ که پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک.
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز
با خانم هیلدا توجه کنید.
1-888-644-0404.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین. شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
مجله نگاه عروسی با افتخار تقدیم می‌کند شوی عروس، یک شنبه 6 می در هتل هیلتون یونیورسال لس آنجلس و یک شنبه 10 جون در هتل هیلتون ایرواین. در این برنامه شما می‌توانید شاهد آخرین و زیباترین مد در رابطه